رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسف تقدیمتان میکنم. خبرگزاری از اپلوس از تهدید مسئول یک مکتب در دوشنبه به پلیس شکایت کرده است. کارمندان خبرگزاری گفتند معاون مدیر لیسه رقم 5 دوشنبه آنها را تهدید کرده است که شبانه در کوچه ها احتیاط شوند. نظری جانب دیگر بحث و هم ریاست کارهای داخلی دوشنبه فعلا دسترس نیست. بحثی آژانسی خبری از اپلوس با رهبران این تعلیمگاه بعد نشر دعوای یک ساکن دوشنبه زد. جمشید امینوف شکایت کرد که از یک فرزندش پول درس را میپرسند که آنها نخواندند. دادستانی او را حق دانست ولی مدیر مکتب خود او را به دادگاه کشید. در این باره اول رادیوی آزادی 15 سپتامبر گزارش پخش کرد و یک هفته بعد از اپلوس هم موضوع را بازتاب داد. از اپلوس 11 اکتبر نوشت دو روز بعد از پخش مطلب فیضعلی صادقوف معاون مدیر لیسه رقم 5 همراه با 20 نفر از والدین خوانندگان به دفتر این رسانه آمدند. به قول منبع صادقوف با لحن تند کرده است که از اپلوس مطلب را بردارد. وقت جواب رد گرفت رسانه را به فسادکاری متهم کرد که گویا برای نشر مطلب از امینوف پول گرفته است. معاون مدیر لیسه با تحقیر روزنامه‌نگاران سر کرده آنها را تهدید نمود که بیگاهی در کوچه ها احتیاط شوید، نوشته است از اپلوس. تلاش های رادیوی آزادی برای گرفتن نظر فیضعلی صادقوف به نتیجه بود. بی بی صفیه نرزیه و مدیر و هم دیگر کارمندان لیسه رقم 5 قبلا هم نخواستند درباره بحث با والدین یکی از خوانندگان بر رادیوی آزادی صحبت کنند. رهبران از اپلوس نوشتند بعد تهدید فیضعلی صادقوف از امنیت کارمندانشان نگران هستند. یک دختر 19 ساله در دوشنبه برای پهن کردن عکس و نوارهای غیر اخلاقی 5 روز حبس شده است. ریاست کارهای داخلی در شهر دوشنبه 12 اکتبر خبر داد که زاکرخان رسولوف و مهران رجبزاده در شبکه‌های اجتماعی منتظم عکس و نوارهای غیر اخلاقی پهن می‌کردند. یک دختر نابالغ هم با آنها بوده است. رسولوف با قرار دادگاه 5 روز حبس و رجبزاده جریمه شده است. نظر این دو دختر و نزدیکانشان به قضیه معلوم نیست. قانونگذاری تاجیکستان تبلیغ فحشا را منع کرده است، اما معلوم نیست که این دو دختران را بر اساس کدام بندی قانون جزا دادند. پیش از این نیز چند دختر جوان در دوشنبه و دیگر منطقه‌های تاجیکستان برای به گفته مقامات پهن کردن عکس و نوارهای غیر اخلاقی مجازات شدند. حکومت 33 میلیون سومانی یا 3.1 میلیون دلار قرض 5 کارخانه دولتی را از انداز بخشیده است. قرار مذکور را پرزیدنت امام‌علی رحمان 1 اکتبر امضا کرد. از 33 میلیون سومانی قرض کارخانه های دولتی از انداز قریب نصف آن یا 15 میلیون سومانی به شرکت تاجگر تعلق دارد. این شرکت هواپیمایی دولتی قریب 5 سال است که با مشکل مالی روبرو است و هواپیماهای آن به جز شهر خارق به دیگر جای پرواز نمی‌کنند. به جز تاجگر همچنین 14 میلیون سومانی قرض کان انگش نظر ایلاق، 1.3 میلیون مبلغ جمعیت سهامی کشاده پرمکانی جنوبی، 1.1 میلیون قرض تاجک سرمایه گذار و 366 هزار قرض کان انگش شورا آباد بخشیده شدند. انتقادها از گرانی انداز و هم دادن امتیاز به شرکت های نزدیک به مقامات قبلا هم صدا داده بود، هرچند مسئولین گفتند در تاجیکستان شرکت های خودی و بیگانه نیست. خبرگزاری رویترز از قبل دو منبع آگاه نوشته است نیروهای حزب الله به یک جنگ دراز مدت در جنوب لبنان آماده می شوند. به قبل این رسانه شیوه این جنگ و مسئله های دیگر را باید رهبریت نوی حزب الله حل کنند. رهبران این گروه زیر حمایه ایران از جمله حسن نصرالله از سوی اسرائیل کشته شدند. حزب الله که هم گروه جنگجو و هم حزب سیاسی زیر حمایه ایران است، آمریکا آن را سازمان تروریستی میداند. اتحاد اروپا تنها شاخه نظامی آن را به فهرست سیاه وارد کرده است. رویترز از قبل 4 فرد آگاه از عملیات های حزب الله نوشته است این گروه هنوز هم سلاح زیاد از جمله موشک های دور پرواز دارد. ارتش اسرائیل در یک ماه اخیر به نیروهای حزب الله ضربه های سنگین وارد کرد. به جز کشته شدن رهبران ارشد گروه، در پی ترکش پیجر یا دستگاه های علاقه صدها اعضای حزب الله زخمی شدند. ارتش اسرائیل 1 اکتبر از آغاز عملیات محدود زمینی در جنوب لبنان و در منطقه های زیر اداره حزب الله خبر داد. شب 12 اکتبر در نتیجه حمله ارتش روسیه به ولایت زاپوروژیه اوکراین 3 کس زخمی شده است. دو نفر آنها زنان 22 و 55 ساله و یک کس دیگر دختری 11 ساله می باشد. در این باره والی ولایت ایوان فیودوروف خبر داده است. به قول منبع دو زن در بیمارستان بستری شدند. پلیس ملی اوکراین میگوید که شب گذشته نیروهای روسیه 3 مرتبه با بمب‌های هوایی به ولایت زاپوروژیه حمله کردند، گلوله‌ها به انشاءات‌های اجتماعی و یک پایگاه اسب‌دوانی افتیدند و دادگاه در تفلیس پایتخت گرجستان سه شبکه تلویزیونی را برای خودداری از پخش نوار تبلیغاتی حزب حاکم جریمه کرد. در نوارهای مربوط به حزب آرزوی گرجی خرابی‌های جنگ در اوکراین تصویر شده بود. بخش روسی بی بی سی نوشته است که شبکه‌های فرموله، متور ارخی و تیوی پیرویلی هر کدام 5000 لر یا برابر به 1800 دلار جریمه شدند. کمیسیون ملی علاقه گرجستان این شبکه‌ها را به ویران کردن قانون انتخابات متهم کرده است.
خرج میثاق من به قول خیلی ارزان شد. 3 سامان
ارزان شد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او درون.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
حکومت تاجیکستان لایحه نوی قانون مطبوعات را که از سوی جامعه شهروندی و مجلس نمایندگان تهیه شده بود رد کرده است. در این باره من مولارجب یوسف گزارش می دهم. مؤلفان گفته بودند این قانونی کامل است که بر پایه تجربه های پیشرفته و خلاصه کارشناسان بین المللی آماده شده است، اما حکومت تاجیکستان این لایحه قانون را کاسته و ناپره خوانده رد کرده است. در قرار حکومت که 11 اکتبر به دست رادیوی آزادی رسید، مقامات نوشتند با چند سبب این لایحه را قبول ندارند، از جمله اینکه طرح نو مسئله های مهمی کاری رسانه ها را در کشور تنظیم نکرده است و مفهوم های استفاده شده ساده و فهمان نیستند. حکومت خواسته است کاری مطبوع رادیو، تلویزیون و آژانس‌ها باید به طور جداگانه در قانون تنظیم شود. ایراد دیگر مقامات به رسانه‌های خارجی در تاجیکستان دخل دارد. در قرار حکومت آمده است هرچند در طرح نو شیوه کاری رسانه‌های خارجی پر حل و فصل گردیده، اما باید به مسائل امنیت دولتی، تمامیت ارضی، فرهنگ و مدنیت ملی دقت مخصوص داده شود. خطاهای زیادی املایی و مطابقت نکردن متن‌های تاجیکی و روسی از سبب‌های دیگر بود است که حکومت گفته است باید متن قانون اصلاح شود. در کل حکومت ضرورت قبول چنین قانون را رد کرده است و گفته است امرهای طرح نو می توانند به کدکس اطلاعات اضافه شوند. قانون درباره وسایل اخباری عامه با یک کردن قانونهای مطبوعات و تلویزیون و همچنین اضافه های دیگر تهیه شده بود. جامعه روزنامه‌نگاری معیارهای گوناگون را در بخش آزادی بیان، حقوق انسان، مسئله مدیریت رسانه‌ها و چند مورد دیگر را پیشنهاد کرده بودند. طرح نو چند اضافه به گفته مؤلفانش مهم داشت. یکی از آنها میبایست ثبت نام رسانه‌ها را آسان‌تر می‌کرد. در قانون فعلی مطبوعات آمده است برای ثبت رسانه، شهادت‌نامه درباره به قیدگیری دولتی شخص حقوقی، اقتباس از فهرست یگانه و آیین نامه همان رسانه لازم است. سال 2017 با قرار حکومت برای تأسیس نشریات، مطبعه و یا نشریه دوری، معلومات نامه از کمیته دولتی امنیت ملی هم اضافه شد. مقامات آن وقت گفته بودند ترتیب نو به خاطر تنظیم خوبتر ساحه جاری شده است. سازمان های حامی حقوق از جمله کمیته حقوق بشری سازمان ملل سال 2019 به تاجیکستان توصیه دادند این مقررات را بیکار کند. با نظرداشت همین نکته طرح نو پیش بینی است که بجز سه حجتی که در قانون مطبوعات پیش بینی شده است، طلب نبودن حجت های ایلاوگی منع است. نکته دیگری دم به اکریدیتاسی رسانه های خارجی مربوط است. قانون فعلی مطبوعات آن را به طور عمومی اشاره کرده است، اما طرح نو این روند را مشخص تر می کند. بر پایه آن به اساس رد کردن درخواست اکریدیتاسی خبرنگار منع است و روزنامه نگار در این حالت می تواند به دادگاه شکایت کند. بعد سال 2019 وزارت کارهای خارجی تاجیکستان از دادن اکریدیتاسی یا پروانه کار به چند خبرنگار رادیوی آزادی خودداری کرد. قانون تاجیکستان درباره مطبوعات و دیگر واسطه‌های اخباری عامه هنوز در زمان اتحاد شوروی ماه دکبر سال 1990 زیر فشار جنبش‌های شهروندی تاجیکستان پذیرفته شد. این قانون را سال 2013 در تحریری نو قبول کردند، اما سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای غربی حکومت تاجیکستان را پیوسته برای محدود کردن آزادی بیان تنقید کردند. در شاخص یا ایندکس امساله آزادی بیان که آن را گزارشگران بدون مرز روز 3 می نشر کرد، تاجیکستان 2 زینه پایین رفت و در مقام 155 جای و در شمار کشورهای سرکوبگر قرار گرفت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
Thank you.
دشمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
چرا در اوسوی مرکزی به سطر ریش چسبیدند؟ پادکست رادیوی آزادی رو میشنوید و من خورسند خرمف هستم. کشورهای اوسوی مرکزی در یک سال اخیر به تنظیم لباس زنان و ریش مردان دست و استیم برزدند. تاجیکستان لباسی به اصطلاح بیگانه را من کرد. قرغیزستان در فکر منی لباس هاییست که چهره شخص را پنهان می دارند. از آن پیش ازبکستان و قزاقستان هم اقدام کرده بودند. هدف چیست؟ در قرغیزستان تا 28 سپتامبر اصلاح قانون حاضره که محدودیت های دینی را در نظر می گیرد و بحث عموم گذاشته شده است. تغییرات به قانون از سوی کمیته امور دین پیشنهاد شده، پوشیدن لباس های را که هویت شخص را پنهان می کنند منع کرده است. با این اقدام بیشکک هم به کارزار منطقه‌ای محدودیت گذاری برای آزادی های دینی می پیوندد. دقیقا یک سال قبل در اول ماه سپتامبر پارلمان ازبکستان اصلاحاتی به این مانند را قبول کرد. ماه ایونی امسال در پارلمان قزاقستان نیز پیشنویس قانون درباره منع پوشیدن لباس های دینی در جای های اجتماعی بررسی شد. قرار است این طرح قانون در جلسه های تیر ماهی پارلمان معرفی شود. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در ماه ایونی امسال قانون را درباره تنظیم جشن و مراسم امضا کرد که طبق آن آوردن و پوشیدن لباس های به فرهنگ ملی بیگانه منع شد. با فرق از قرغیزستان، در تاجیکستان قانون مذکور بدون بحث و بررسی جامعه قبول شد. محدودیت گذاری به رسوم دینی تقریبا در همه کشورهای آسیای مرکزی همزمان اتفاق می‌افتد و معمولا ماهیت غیر رسمی دارد. برای محدود کردن ظاهر باورمندان هیچ چارچوب قانونی وجود نداشت. خود قانون که مداخله در حیات خصوصی مردم را در بر می‌گیرد با قانون اساسی و معیارهای بین المللی در مخالفت قرار دارد. با این وجود برای دست یافتن به این هدف در تاجیکستان و ازبکستان سازوکار قانونی ایجاد شد. سیاستشناسی که در دوشنبه قرار دارد و رادیو آزادی با ایشان صحبت کرد میگوید تجربه 10 سال اخیر نشان می‌دهد که تهدید افراط‌شوی مردم در همه کشورهای منطقه وجود دارد. اما با گفتن این کارشناس، افزودن تعداد مردم با لباس های اسلامی نشانگر آن است که رغبت به دین در حال افزایش است، اما نعم آنهایی که چنین لباس می پوشند مایل به افرادگرایی هستند. حکومت های کشورهای ما با تکیه به مشورت دایره های کارشناسی و یا تفسیه بیرونی فکر می کنند که با چنین محدودیت کنی ها از افرادگرایی جلوگیری و دنیویت را رواج می دهند. شاید به شیوه مقامات چین در ولایت شینجان تکیه می کنند، اما در جامعه اسلامی این شیوه تنها نتیجه موقتی داشته در دراز مدت درد سر ایجاد می کند، می گوید کارشناس. با باور این کارشناس، اقدام سرکوبگرایانه باعث پیدا شدن حس بی‌عدالتی در باورمندان و قوت گرفتن افرادگرایی می گردد. با گفته همصحبت رادیو آزادی، تجربه تاجیکستان نشان می دهد که فشار بر باورمندان جوانان بیشتر را به سوی گروه های تروریستی می برد. نام شهروندان تاجیکستان در 2 سال اخیر در ترکش و یا تحریزی آنها در روسیه، ایران، ترکیه، افغانستان، افستریا و هلند زیر زبان ها افتاد. رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان در ماه مارس سال جاری در دیدار با روحانیون کشور رسما اعلام کرد که در طی 3 سال 24 شهروند تاجیکستان به عملهای تروریستی دست زدند یا در این کار گمان زد دانسته شدند. اقدام پیشگیرانه کشورهای منطقه محض در پس منظر عملهای تروریستی روی دست گرفته می شوند، اما این را به طور روشن اقرار نمی کنند. تیمور معروف پژوهشگر امور روسیه و اوراسیا در برلین می گوید گذاشتن این محدودیت به ظاهر دینگرایی پدیده نو نیست و آن در 10 سال اول استقلال در ازبکستان تجربه شد. به گفته معروف رهبران کشورهای منطقه این کارزار را مستقیما به بالا رفتن میل جامعه به دین رب می دهند، ولی چنین نیست. جنبه مثبت چنین محدودیت ها این است که آنها با آسانی اجرا می شوند، یعنی با آسانی می توان رید گذارند و تعداد آدمانی را که حجابشان کشیده شد نامنویس کرد و آن را اقدام پیشگیرانه مبارزه با افرادگرایی نام نهاد. شرح می دهد این کارشناس. با گفته وی نظام های سیاسی در منطقه با هم خیلی مانندند و خیلی از تجربه ها و اقدام ها همزمان راه اندازی می شوند. به مثال نمونه اصلاحات قانون اساسی، سیاست زبانی، نظارت اینترنت، قانون گذاری در مورد اگنت خارجی و غیره. مقامات انتظامی تاجیکستان و ازبکستان پیوسته به زنانی که لباسهای دینی دارند و مردان ریشدار حمله میکنند. زنانی را در اداره پلیس مجبور میکنند تا از پوشیدن لباسهای دینی دست بکشند و ریش مردان را هم میگیرند. این محدودیت ها چون تجربه نشان میدهد جلوی شهروندان را از پیوستن به گروه های افراطی و تروریستی نمیگیرد. با گفته هم صحبتی ما از دوشنبه، محدودیت برای تحصیلات دینی در کشور یک جا با اقدام های سختگیرانه در این زمینه نتیجه برعکس داد. در عصر اینترنت جوانانی محروم شده از مسجد گرفتار اطلاعات ویرانگر و مخشوی ها می شوند. روش باید دیگر شود و مبارزه با نشانه های بیرونی هم باید تغییر یابد، باور دارد این سیاست چناس. مقامات تاجیکستان و ازبکستان برای مناسبت های تعبیزامیز و سرکوبگرایانه از سوی سازمان های اوف بین الملل و دیدبان حقوق بشر در گزارش سال 2023 تنقید شدند. کمیسیون بین المللی امریکا در مورد آزادی های دینی در گزارش خود در ماه می سال 2023 تاجیکستان را در شمار 17 کشوری با نگرانی خاص جای داد. در میان چندین توصیه ها حکومت امریکا پیشنهاد کرده است که علیه حکومت این کشورها باید تحریم های هدفمند جاری شود. این بود پادکست رادیوی آزادی و من خورسند خورامف.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
ساحل مرا صدا نمودی، با نگاهم دم شنا نمودی، با تو دل دادم و با گل فتادم، تو مرا از خدا جدا نمودی، جدا نمودی. چکر چکر باران زده دل مرا ارمان زده، دم تلخی رفتنه آبی سری نیچگان زده، چکره چکره باران زده دلی مرا ارمان زده، دمی تلخی رفتنه آبی سری نیچگان زده. چکر باران زده دلی مرا ارمان زده، دمی تلخی رفتنه آبی سری میچگان زده، چکر چکر باران زده دلی مرا ارمان زده، دمی تلخی رفتنه آبی سری میچگان زده. باران زده دل مرا ارمان زده، دمی تلخی رفتنه آبی سری میچگان زده، چکر چکر باران زده دل مرا ارمان زده، دمی تلخی رفتنه آبی سری میچگان زده.
مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان در اولی ماه جاری لغو اجازت نامه حرکت ماشین های باربر از ازبکستان را تصدیق کرد. ماه پیش پارلمان ازبکستان نیز این سند را به تصویب رسانده بود. ولی زمان دقیق عملی شوی آن هنوز معلوم نیست و مسئولان ساحه میگویند که آن باید از جانب مجلس ملی و پرزیدنت تاجیکستان نیز امضا شود. این در حال است رانندگان هنوز هم اجازت نامه ها را با نرخ گران خریداری میکنند. من فرزان محمدی جزئیات این خبر را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. رانندگان ماشین های بارکش از آن که سند لغو اجازت نامه حرکت در دو کشور که از جانب وکیلان پارلمان های ازبکستان و تاجیکستان تصدیق شده است خوشحالند، اما طول کشیدن این روند آنها را نگران کرده است. بعضی از رانندگان ماشین های باربر میگویند با گذشت قریب 6 ماه از سازش نوی تاجیکستان و ازبکستان مسئله رخصت نامه یا دزوال همچنان مانده است. هرچند موجودیت این مشکل را آنها اعتراف میکنند، ولی دور از ثبت دوربین در صحبت حضوری گفتند که هر دفعه رخصت نامه را تقریبا به $100 آمریکایی خریداری میکنند. در صحبت های قبلی نرخ آن را گرانتر میگفتند.
اگر دزوال باربرم مقصد ما هم خوب میشود، مقصد همه رانندگان خوب میشود، نیتال که مقصد ما با خروگوری ارزان میشود، بار مقصد میریم میگیریم جزداد نمیکنیم، با ارزان تر بار میگیریم مقصد نبیم. امیر از خود که دزوال میگیری هوای مینوس میکنن.
اما حضور دزوال گرفتی سویده؟
بله دزوال داریم. ولی
دزوال شما چند سومی؟
160-170 دلار در پریمیر. نه
افسود ایتیبیک میرزایف راننده ماشینی بارکش. آنها از مقامات میخواهند که هرچی زود آن را قبول کرده مورد اجرا قرار دهند تا کشاندن بار آسان و بهای محصولات ارزان شود. سازشنامه نو درباره لغو رخصتنامه ماه اپریل امسال در دوشنبه امضا شد. مسئولان وزارت نقلیات گفتند ترتیب نو بعد از گذشتن رسمیات از جمله رضایت پارلمان به اجرا می‌دروید. اولی ماه جاری پارلمان تاجیکستان و ماه گذشته پارلمان ازبکستان این سند را تصدیق کرد. همکنون مسئولان ساحه میگویند که باید نمایندگان مجلس ملی، مجلس عالی و پرزیدنتان دو کشور نیز سندها را باید امضا گذارند. از این خاطر انجام این روند و سنه قبولش دقیق نیست. عظیم ابراهیم وزیر نقلات تاجیکستان هنگام پیشنهاد سند به وکیلان مجلس نمایندگان گفته است که حجت ساده کردن گزارش ترانزیتی ماشین های بارکش را توسط قلمرو تاجیکستان و ازبکستان پیش بینی می نماید. هر سال در مجموع 25 تا 30 هزار اجازه‌نامه برای حمل و نقل دو جانبه ترانزیت و انتقال بار به دولت سوم که قسم زیادی آن برای بارکشانی ترانزیتی توسط قلمرو جمهوری ازبکستان استفاده می شود تبادل می گردد. هر سال واسطه های نقلات اتومبیلی تاجیکستان زیاده از 36 هزار حمل و نقل بین المللی را توسط قلمرو ازبکستان انجام می دهند. گرفتن رخصتنامه برای کشاندن بار از تاجیکستان به خارج به واسطه خاک ازبکستان 6 سال باز هست، اما ارزش آن در سال روان بحث برانگیخت و این بخش را ناشفاف جلوه داد. بر اساس سنده که نو امضا شد دیگر چنین اجازتنامه طلب کرده نمی شود. ماه ینور امسال ده ها راننده ماشین باربر در گذرگاه فاتح آباد آیبگ جمع شده از مشکل دریافت رخصتنامه شکایت کرده بودند. رانندگان آن زمان می گفتند هرچند راه به ازبکستان باز است، مشکلی گرفتن رخصتنامه مانع سفر شده است. وزیر نقلیات گفته بود که سند را از ازبکستان می گیرند، نه اینکه خودشان نشر و پهن می کنند. در هر صورت چند راننده تاجیک که در آنجا بودند از گرانی رخصتنامه گله کرده ابراز امید نمودند که احتمال سازشنامه زودتر تطبیق گردد. مسئولان وزارت نقلات تاجیکستان هم امید دارند که از بین رفتن اجازتنامه امکان می‌دهد وقتی انتقال و خطر آسیب یافتن بار بسیار کاهش یابد. ازبکستان در طول 6 سال اخیر به یکی از مسیرهای اساسی بارکشانی برای تاجیکستان تبدیل یافته است. میان دو کشور 13 گذرگاه است. افزایش نرخ رخصتنامه و کمچینی آن بارها باعث به تشویش رانندگان در تاجیکستان شده است. در گذشته این مسئله چند دفعه رسانه‌ای شده، مقامات هم وعده حل مشکل را داده بودند، ولی مسئله همچنان ماند. بحث اساسی این است که مقامات ارزش آن را کمتر و رانندگان بیشتر میگویند. از بس که دخل و خرج این ساحه آشکار نیست، گمانها را درباره احتمال ناشفاف بودن خرید و فروش رخصتنامه بیشتر کرده است. سال گذشته تقریبا 800 هزار اجازتنامه فروخته شد که بر اساس حساب‌های تخمینی و نرخ‌هایی که رانندگان می‌گویند حداقل 8 میلیون دلار را تشکیل داده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی کینگز کاپ جام شاهی تایلند از تیم ملی سوریه شکست خورد. دسته های ریگر، تدزی ترسونزاده و خوجند شهری خوجند به فینال جام تاجیکستان راه یافتند. این نوگانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. 11 اکتبر در تایلند 5 مسابقه بین المللی کینگز کاپ جام شاه با بازی های دور نیمه نهایی شروع شد. در بازی اول نیمه نهایی دسته های منتخب تاجیکستان و سوریه به رقابت پرداختند. بازی که در ورزشگاه شهری سانکلای تایلند دایر گردید با پیروزی سوریگی ها با حساب 1-0 خاتمه یافت. توپ را به دروازه منتخب تاجیکستان محمد عثمان بازیگر منتخب سوریه در دقیقه 35 زد. در بازی دیگر نیمه نهایی تیم های ملی تایلند و فیلیپین وارد رقابت شدند. غالب این بازی در فینال با تیم سوریه رقابت میکند. دسته مغلوب شده با منتخب تاجیکستان برای جای سیوم مبارزه می برد. بازی های حل کننده مسابقه کینگز کاپ 2024 روز دوشنبه 14 اکتبر برگزار می شوند. سرمربی تیم ملی تاجیکستان گیلا شکیلادزه، متخصص گرجی، در نشست خبری گفت مسابقه کینگز کاپ برای دسته هایی که در مرحله انتخابی جام آسیا 2027 اشتراک می کنند، از آن جمله دسته تاجیکستان، خیلی مفید است. این دفعه ما به تایلند بسیار بازیگران جوان آورده ایم که سال آینده در مسابقه انتخابی جام آسیا 2026 شرکت می ورزند. ابراز داشت گیلا شکیلادزه. باید گفت که 2 پیش منتخب تاجیکستان در این مسابقه غالب شده بود. در 5 مسابقه بین المللی کینگز کاپ 2024 دسته های منتخب تایلند، سوریه، تاجیکستان و فیلیپین اشتراک دارند. به هدی دسته منتخب تاجیکستان 23 بازیگر شاملند که 13 نفرشان لیگیانیرند و در باشگاه های فوتبال روسیه، ایران، ازبکستان، گرجستان، اندونزیا، بلغارستان و قزاقستان بازی می کنند. خبری دیگر، 10 اکتبر بازی های جوابی نیمه نهایی جام تاجیکستان برگزار شد که دسته های اشتراک کننده بازی نهایی را معین کردند. تیم ریگر تاداز در ورزشگاه تلکو آرنا شهر تورسونزاده از دسته استقلال دوشنبه با حساب 0-1 مغلوب شد. گل یگانه را شروانی مبچویف در دقیقه 22 به ثمر رساند. اما از روی نتیجه 2 بازی ریگر تاداز با مرحله نهایی راحت گرفت که در بازی اول در شهر دوشنبه استقلال را با حساب 2-0 شکست داده بود. در بازی دیگری جوابی نیمه نهایی دسته روشن در ورزشگاه کلوب آرنا شهر کلوب از تیم خوجند شهر خوجند با حساب 0-1 مغلوب گشت. گل دیان تومباس در دقیقه 80 به مهمانان پیروزی آورد. بازی اولی نیمه نهایی در شهر خوجند با حساب مساوی 1-1 به پایان رسیده بود. از روی نتایج 2 بازی خوجند به فینال برآمد. به این ترتیب در دور نهایی جام تاجیکستان دسته های ریگر، تاداز و خوجند رقابت میکنند. بازی نهایی در ورزشگاه مرکزی شهر استرافشان دایر میگردد. مبلغ جایزوی مسابقه 100,000 سومانی را تشکیل میدهد. به دسته غالب 60,000 سومانی و به دسته در فینال مغلوب شده 40,000 سومانی تقدیم میگردد.
حمله به رئیس شورای علمای تاجیکستان سید مکرم عبدالقادرزاده در پیش چشم مردم و در داخل مسجد افباشی بود یا نقار یا ضربه از پیش سازمان داده شده. در همین حمله که روز 11 سپتامبر صورت گرفت، سید مکرم عبدالقادرزاده زخمی شد. وزارت کار داخلی تاجیکستان این حمله را اوباش نامید و گفت یک جوان برای این کار این عمل دستگیر شده است. از آن روز تا حالا درباره این حادثه چیزی نگفتند و از این رو حدس و گمان درباره سبب های حمله در شبکه های اجتماعی خیلی زیاد است. صحبت امروز در گپی آزاد در همین بار است و مهمانان ما عزت الله ددبایف، مفتش سابق ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته شهر دوشنبه، و امرالله نظام، فعال مدنی و از مخالفان حکومت تاجیکستان. سلام مهمانان گرامی و درود به شما بینندگان ارجمند. نخست از شما عزت الله ددبایف که در اداره مبارزه با جنایت های سازمان یافته کار کرده، تجربه دارید، میخواستم پرسم که آیا حمله با کارد به مفتی جمهوری در پیش چش مردم در داخل مسجدی پر از آدم میتواند اوباشی باشد؟
اولا السلام علیکم کماندان رادیو آزادی، بینندگان رادیو آزادی، مخلصان. پیش از همه وقتی که جنایت صادر میشد، وقت زمان جنایت صادر شدن، جای محیط صادر شوی جنایت در نظر گرفته شود. از سبب که جنایت در مسجدی که همون نماز جمعه بود و همونجا صادر شد، بسیار مردم، اهالی در آنجا نماز گزار بود، برای همون این رو همچون بندوبست قسمی دوی ماده 237 جنایت اوباشی بندوبست کرده شده که شاید وقتی که شخص جنایت رو صادر کرد، هجوم کرد، پیش از هجوم کردن شاید اول دشنام کرد که جامعه یا مردم دقتش جلب کرد، برای همون در اینجا بندوبست به ماده 237 شده که بعد درجه ضرر در کدام قسمت رسانیده شده است باید به اعتبار گرفته شود که در اینجا سویقصد هم مثال زم کرده میشد به این جنایت. بعد بازی با احساسات دینی مردم، یعنی که در مسجد، در جامعه، در بین مسجد صادر شد همین حادثه، اکثر 99% مردم تاجیک که دیندار، دین اسلام، پیرو دین اسلام هستند و احساسات دینی آنها که یعنی بازی کردن که ضرر رسانیدن هم روحان هم معنوی، شتابی قهر و غضبی همون مردم دیندار را بیارن.
و امرالله نظام، نظر شما به همین سوال چی است؟ آیا واقعا این یک عمل اوباشی بود؟
سلام به شما کارمندان رادیو آزادی، اکای میرزانبی و دیگر همکارانتان، و سلام به این همصحبت همان اکای ددبایف، عزت الله ددبایف و بینندگان گرامی. من فکر بکنم که پیش از این شاید این فرضیه هایی که هم صحبت ما این جناب ددبایف مطرح کردن شاید هم جای داشته باشند، اما با توجه به آن که از روزی که جناب سید مکرم عبدالقادرزاده همچون رئیس مرکز اسلامی و یا اینکه رئیس شورای مرکز اسلامی در تاجیکستان تعیین شد، این تعیینات یک نوع تعیینات مفت به منصب مفتی رسیدن بود. چون وقت مفتی پیشینه و یا اینکه سابق رئیس شورای علمای مرکز اسلامی از دنیا گذشتن، کاندیدات ها و یا اینکه نامزد ها خیلی زیاد بودند، از جمله ایشان سید جان بودند، حاجی میرزا بودند و دیگران. اما یک یک باره از داخل حکومت سید مکرم عبدالقادرزاده رو به اینجا تله داده آوردن و یا اینکه کشانده آوردن، این هم کار خود حکومت بود. و از روزهای اول در کنار جناب عبدالقادرزاده دست کم دو نفر از کارمندان مقامات همچون محافظ به صورت غیر رسمی حضور داشتند. یکی اشان هم دستیارشان و دیگری هم راننده ایشان بود. من یاد دارم روزهای اولی که جناب عبدالقادرزاده به این مسند تعیین شدند، ما همراه یکی از کارمندان از رادیو امرو، از گزیته امروز، وقتی برای مصاحبه رفتیم، تمام بدن ما را تلاشی کردن، بعد اجازه دادن که رفته با ایشان صحبت کنیم. و این تا امروز بود. جناب عبدالقادرزاده آدمی خود حکومت در بدن حکومت کار میکرد، پیش از این در دستگاه رئیس جمهوری و سپس در کمیته دین و از کمیته دین و یا اینکه از یکی از نهادهای وابسته به حکومت این را کشانده آوردن به گفته به مرکز شورای مرکز اسلامی و یا اینکه صدارت شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان. از اینجا من فکر میکنم که پیش از آن که این یکی از یک عملی اوغوشی باشد، یک عملی طرح‌ریزی شده از جانب خود محکومات است، نه اینکه کسی دیگر. چون در شرایطی که ما داریم خیلی هم حکومت توانسته که واقعا جرأت مردم را و یا اینکه جسارت مردم را از اونها بگیرد.
برای حکومت چی ضرورت بود که این کار انجام دهد؟
من فکر میکنم که در وقتهای آخر جناب عبدالقادرزاده، چون که بعد از آن که برادرشان و یا اینکه برادرزاده اشان در دستگاه رئیس جمهوری تعیین شدن، یعنی چند روز پیش یکی از نزدیکان عبدالقادرزاده همچون سردار بخش کمیته تنظیم و عنانه در دستگاه پرزیدنت تاجیکستان انتخاب شدند. این هم میتواند که یکی از عامل ها باشد که برادرزاده خودشان به احتمال زیاد خواستند که یک نوع بعد از این همه خاموشی هایی که در واقع در چند وقت اخیر مطرح نبودند، جنابی عبدالقادرزاده در رسانه ها چندان مطرح نبودند، یعنی مطرح به این معنا که در سرخط اخبار حضور نداشتند. به خاطر اینکه کشاندن اسم برادرشان در سرخط رسانه ها و باز یک بار دیگر توجه مردم را به این قضیه جلب کردن، می تواند که حداقل کاری خود برادرشان باشد، با یا اینکه همون نزدیک پیوندانشان که تازه در دستگاه رئیس جمهوری انتخاب شدند.
چرا مقامات انتظامی تاجیکستان جزئیات پرونده به قبل آنها افباشی که پرونده ساده است نمیگویند، پنهان میدارند؟ چرا این شمانی دارد؟
یک چند نمود فرضی هم اساس شگیره، مگر اساس مناقشه داخلی میانه دایره های دینی گفتم من یک کن، دویون بازی با احساس دینی، یک بعد فکری مردم دیگه طرف سیناریا و صحنه کوکر رژیم برای سختر کردنی، یعنی که ایمومی اساسی رو لطکوب کردن یا زدن ترس دادن، دیگر همون ایموم خطیبو در حالت ترس قرار میگیرن.
تشکر. جناب امرالله نظام، شما به همین سوال چی نظر دارین؟ یعنی چرا مقامات انتظامی تاجیکستان جزئیات پرونده به قبل آنها افباشی که پرونده ساده است نمیگویند، پنهان میدارن؟ چرا اینجا چی انگیزه ای جای دارد؟ مرحمه.
فکر میکنم پیش از همه نمیخواهند که همون عامل حمله که یکی از افرادی نزدیک به خودشون هست، خاگوماشته رسمی، خاگوماشته و یا اینکه یکی از کارمندان خود مقامات هست، نمیخواهم فاش کنم. چون من از تجربه خودم میگویم، من سال 2011 وقتی کمیته دین برای مصاحبه گرفتم با سابق رئیس کمیته دین رفته بودم، پشتی در انتظار در انتظاری من رو متهم کردن که گویا زمین آنقدر سخت کوفتم که تمام همسایه ها رو ناراحت کرده و همه ترتیبات جمعیتی رو ویران کردم و با همین من رو همچون اوباش رسمن از جانب سود معرفی کردن که این یک اوباش، یک جورنالیست اوباش به خاطر خلالدار کردن ترتیبات جمعیتی و کمیته دین حاضر شد و فلان و فلان و فلان. حالا وقتی در داخل مسجد و شخصی رئیس مرکز اسلامی تاجیکستان حمله می شود و آن حملگر هم به قوله می گوید که گوشت می برم و اون را آشکار نمی کنند، طبیعی است که این عملی طرح‌ریزی شده خود مقاماتی تاجیکستان می باشد.
و همین حالا یک سوال دیگر، به نظر شما حمله یک جوان در بین مردم، همونی که شما حالا اشاره کردین، به یک روحانی بلند مرتبه در تاجیکستان مثل حمله یک مرگ طلب یا فرد از جان بیزار و یا افراطی نیست؟ این در وابسته به این مسئله چه میگوید شما؟
ما اگر هم مرگ مرد و یا اینکه فرد مرگ طلب در اونجا حضور می داشت، هیچ وقت پیش از آن که توجه مردم را به خودش جلب کند و خطاب به رئیس مرکز اسلامی بگوید که من گوشت را می برم و یا اینکه فلان می کنم و یا اینکه حمله کند، در حال وارد عمل می شد و طرف مقابل را از پا می افتوند. اما این یک ضربه خیلی هم پیش از اون که ضربه جسمانی باشد، یک ضربه روانی به جناب عبدالقادرزاده وارد کردن. این خود ترس دادن خود رئیس مرکز اسلامی تاجیکستان از جانب مقامات قدرتی تاجیکستان می باشد. چون فکر میکنم که در کدام یک موضوع گپ آنها با هم نپخته است. همان طوره که ایشان نوردین جان با یک صحبتی کوتاهی که با همین جناب بود و بعدتر مقامات وارد شدن مسجد تورجانزاده ها را بستن، در حال همه را طرف را متهم کردن و گفتن که این شیعه است، این دیگر و این دیگر این دیگر. اما حالا وقت حمله می شود، حمله فیزیکی می شود و گفتیم مقامات قدرتی مقامات انتظامی تاجیکستان، وقت حمله فیزیکی به یا اینکه علیه رئیس مرکز اسلامی تاجیکستان انجام میدهند و با گذشت 20 روز طرف را آشکار نمیکنند، این طبیعی است که دست خود مقامات است، نه کسی دیگر.
و اگر هم کسی کدوم دلیل میگه که این دست خود مقامات است، دلیل چی است؟ مگر برای مقامات یک نفر میان رفت کردن ضرور بود برای بازداشت یا که از وظیفه بیرون کردن مفتی جمهوری؟
من فکر نمیکنم که در حال حاضر مقامات به این نتیجه رسیده باشند که بخواهن رئیس مرکز اسلامی تاجیکستان را از وظیفه بیرون اندازند و یا اینکه از وظیفه برکنار کنند. تنها این همچون یک پیام و یک هشدار به خاطر اون بود که از دایره ای که مقامات برای آنها ترسیم کرده اند نباید پا خارج بگذارند.
تشکر. و جناب دادابایف،
در آنجا پیش از همه کامره های نظارتی هست در مسجد شده است و حرکت شخص رو پیش از صادر کردن جنایت باید در نظر گیرید، چگونه نزدیک شد، چگونه حمله کرد. از همون حرکت های او بها داده می شود که آیا آن چگونه مقصد داشت. برای همین وقتی که ثبت و دیگر فکت ها رو چی به روزنامه نگاران چی به همه پیشنهاد نمی کند مقامات حفظ حقوق، این شبهه ها رو در چی بین روزنامه نگاران، چی در بین جامعه شهروندی، چی در بین فعالان، چی در بین دینداران می برد. اساس گیریم اگر شخصی که گوییم که مقصدی حمله داشت یا یکون گروه های بین المللی تروریستی و اعضاب باشد و همین کردار را صادر نموده باشد، و از روی فکری من که همین در همین بخش را فعالیت کردم، این گونه عمل نمیکرد.
بس چگونه مثلا عمل میکرد؟ چگونه؟
وقتی که انسان مقصدی که با گروه های بین المللی تروریستی هست، اعضا هست، شامل هست و او باید بخش با او تکتیک های هجوم رو می آموزاند و وای می داند که در نبال که در دنیا که اگر گیرمگر این یکم حدیثه نیست که اگر یکم حرکت تروریستی اگر همه عمل رو صادر کنند در و حتما خود رو میتر کنند یا در مسجد کلیسا ها روح دادگی این حادثه نو خیلی نیست که رفته حجومی تنبتن گذاروند. این اوجه همینجاش چی بگم نمیچسبدیم.
زمانی که شما در همین ساحه کار میکردید و همین گونه حادثه های به این مانند رخ میداد و شما آشکار نمیکردید، چی معنا داشت؟ برای چی آشکار کردن نمیشد؟
سبب آشکار نکردن با خواهش خودی جبردیده هم همین صورت میگیرد. اگر جبردیده داند که در همین نیزا یکان آدمی نزدیک یا برای آبروی منبعده ایگو لطمه میزند و با خواهیش خود در رفت تفتیش ها پیشنهاد هم میکند که همین را به جامعه شرح ندهند. یا دویم حالت هست که اگر در پشت همین گروه های بین المللی تروریستی یا دیگر حرکت ها استودگی باشد برای آشکار کردن دیگر شاخه های همین شخصانی که همین را پیشنهاد کردن به شخصی صادر نموده برای همون هم برای همچون سیری تفتیشاتی را آشکار نکردن تا انجام تفتیشات همون را همچون سیر هم نگاه میدارن.
ببینید اینجا و اونجا در شبکه اجتماعی میخوانیم که حمله به مفتی فرمایشی است و مقامات نمیخوان آشکار شود که در داخل کشور افرادگرایی اسلامی تا به این حد شدت گرفته است. امرالله نظام، نظری شما در رابطه به این مسئله چی است؟
من تا جایی که معلومات دارم، یعنی چون چند سال شد در داخل تاجیکستان نیستم، تا جایی که معلومات دارم این افرادگرایی دینی که حکومت تبلیغ میکند یک نوع به خاطری مبلغ ستانیدن از دیگر کشورها و سازمانهای جهانی است، نه اینکه در واقع در داخل تاجیکستان ما اینقدر افرادگرایی دینی شکل گرفته باشد و تا این حد فعالیت های آنها پیش رفته باشد که بتوانند آزادانه در بین جامعه و در مرکز پایتخت در داخل مسجد به مفتی و یا اینکه رئیس مرکز اسلامی تاجیکستان حمله ور شوند. این را من بعید می دانم. اما در خارج و خصوص در کشورهای اروپایی یک نوع پدیده های دیگری، نه افرادگرایی بلکه پدیده های دیگری که اون را می توان به نوع رب داد بین مهاجرانی که در کشورهای اروپایی حضور دارند، به خصوص آنهایی که از دین بی‌خبرند، آنهایی که تازه وقتی در غربت آمده اند و از مجبوری به خاطر تخلیه تمام همان ناراحتی هایی که دارند رو به مسجد میارن و یا اینکه رو به دین میارن و به خدا نزدیک میشوند. در همین شرایط آنها در خیلی وقت هم متاسفانه گرفتار یک گروه های علاهیده و یا اینکه گروه های افراطی میشوند. این هم آمارهای رسمی هم نشان میدهند که اکثر کسانی که در گروه های افراطی از تاجیکستان پیوسته اند مهاجر بودند.
تشکر. جناب دادابوی، شما این حرفای امرالله را تصدیق میکنید؟
وقتی که انسان بیکاری، سطحی زندگی مشکل رو به دین میارن، لیکن از جهتی تروریسم، خصوصیت تروریستی داشتنی همین کردار حالا گرمگر و از همین حالت در تاجیکستان 90% حادثه‌هایی که در روی دنیا تراکتوری که صادر میشود از جانب شخصان صادر می شود که آنها زاده‌ی دیگر دولت هستند و در دیگر دولت صادر می کنند. آنها همینجا باید ایواز نکرد. اکثریتش در 10% در منطقه خوبی همون شخص تولد شد به وای رسید در همون جا صادر می کنند. برای همون وضعی رادیکالی دینی در تاجیکستان گیریم. اگر تاجیکستان بسیارتر که من کار کرده هستم اکثر مردم طرز دینی دنیاوی رو میپندارد، یعنی که نبلکی سخت دینداری رو در حالت میانه هم دین رو اعتراف میکند هم جامعه تمدنی پیشرفته رو، برای آنکه خصلت مردمی منتالیتی مردمی تاجیک چنین است.
ببینید، مخالفان سید مکرم عبدالقادرزاده و شورای علمای تاجیکستان را برای سکوت در برابر مشکل دینداران از جمله تشکیل مسجد ها و لباس مذهبی و گذاشتن ریش و از منبرها دور کردن روحانیان شناخته تنقید کرده، بعضی از گروه های افرادگرا با واسطه اینترنت به او تهدید نمودند. جوانی که حمله کرد آیا میتواند از زمره چنین افراد باشد؟ امرالله نظام، شما چه نظر دارید؟
شرایطی که در حال حاضر در تاجیکستان حکم فرماست نسبت به شرایط سالهای 2014-2015 که اوج سرکوب دینگرایی در تاجیکستان دانسته می شود، هست. به همین خاطر اگر هم کسی جرأت میکرد که شورای اسلامی و یا اینکه شورای علمای مرکز اسلامی را زیر باری به خاطر ساکت بودن و خاموش بودنشان در مسائل دینی و خصوص مسائل رشته روشونه که مود ده ها هزار مردم را میقپیدن رشتهشون را میتراشیدن و یا اینکه سطرکنان و یا اینکه دیگر برنامه هایی که داشتن علیه هم زنان و هم مردم، در اون زمان شرایط خیلی هم آسانتر و امکانات فراهمتر بود برای حمله کردن بالای خودی رئیس مرکز اسلامی و دیگر هم همصفانشان. اما در شرایط حاضر آنقدر نه حکومت فشار رو به اندازه سال 2013 2014 2015 بالای دین دارا زیاد کرده است و نه جرأت و جسارت مردم هم در داخل مثل اون سال هاست. به همین خاطر این را من بعید میدانم که به خاطر سرکوب و یا اینکه فشار آوردن بالای دینداران و خاموش استادن رئیس مرکز اسلامی تاجیکستان و یا اینکه در مجموع شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان بالای یکی از آنها حمله صورت گرفته باشد.
اون طرزی که امرالله گفتن، شما به این حرف راضی هستید؟
من به این حرفا قسمان راضی هستم، قسمان نو فاکتو، ولی فاکتو دلیل رو میورم که این یک سیناریه که برای سختر کردن رژیم و معین کردن همه که حادثه میسوزن و معین میکنی همون بعد به طرف امین رسانه ها سر میتی آدمایی که همون ریشوشان رو تروشتگی قهر دهن، غضب دهن، همون رو کمنت می نویسن، معین میکنی این خیلی آدم های. بعدا بازی با احساسات دیندار و کسی که سخت دین داده شده، رادیکالی شده است و اویدی همون عبدالقادر سید مکرم عبدالقادر زاده آدم خوب بود، بعد بود فکرشن می نویسد، با معین میکنی. بعد مناقشه داخلی میان دایره های دینی، یعنی که و یا جوش به دیگه آدمی که شاید یک کاندیدات تیار کرده هم که باید بذاره. من هم خیلی میفهمم.
ببینید سید مکرم عبدالقادر زاده 14 سال آخر رئیس شورای علمای مرکز اسلامی، یگانه نهاد صادر کننده فتوا در تاجیکستان است. وی در طول کارش بارها از منبر مسجد علیه گروه های افراطی سخن کرد و به حمایت از حکومت امام علی رحمان دعوت کرده بود. می توان گفت که گروه های افراطی خواستند قصد جانی او کنند؟ جناب امرالله شما چه میگوید؟
من به این نظرم که اگر گروه های افراطی می خواستند و یا اینکه بخواهند که بالای رئیس مرکز شورای اسلامی حمله کنند، آنها خیلی هم راه ها و امکانات زیاده دارند که بدون سر و صدا جناب سید مکرم را از زندگی محروم کنند. چون جناب سید مکرم طور گفته می شود در رسانه ها، حالا خیلی هم در جاها و یا اینکه توی معرکه ها می رود، می تونن که با یک پیاله آب و یا اینکه راه های دیگر را از میان ببرن. ایشان سید مکرم و یا اینکه جناب سید مکرم عبدالقادر زاده یکی از چهره های مطرح است در تاجیکستان، با وجود آن که همچون رئیس مرکز اسلامی هست و یک شخصی جمعیتی و یا اینکه یک شخصی جامعه می باشد، توی می رود، معرکه می رود، از ده ها راه می توانند که بالای اون ضرر خودشان را برسانند، نه اینکه در مسجد در بین مردم آمده با یک حیاهو اون را بترسانند. این فکره که می گویند که اگر درست است که جناب سید مکرم عبدالقادر زاده بارها به طرفداری از حکومت تاجیکستان موضع گرفت است و حالا هم در همان موضع پایدار هست و علیه دیگر گروه ها، چه گروه های سیاسی باشد و یا اینکه چه گروه های سلاح بدست و یا اینکه چه گروه های افراطی موضع میگیرند و این موضع گیری هاش هم تا جای همه درک میکنند، از یک طرف مسئولیت و از یک طرف دینداری و وطن دوستی و او را به نمایش میگذارد.
بید به سوال بعدی گذاریم. آیا سر و صدا در شبکه‌های اجتماعی و دعوت به پاسخ به اصطلاح دندان شکن و تعرض به ستر و حجاب طوری میگویند خواهران نیز اینجا نقشه داشته باشد؟ از دور نشسته ده ها نفر مردم را به پاسخ دادن دعوت میکنند، این چی تأثیری داشته میتواند؟ جناب دادابایف نظر شما چی است؟
این هم یکی از فرضیه ها شده میتونند، برای آنکه در قشری 99% مردم جمهوری تاجیکستان دیندار هستند و رئیسی کمیته دین بودن یکی از دویم شاخه هست که بر جامعه تاثیر رسانده میتونند این شخصیت ها، و بنابر همین این فرضیه را نیز تنجیده میبرایم.
خواهران ما در واقع در چند سال اخیر مظلوم قرار گرفتند و در بین اونها کسانی که در حمایت از اونها به پا فستند کم نبودند، و خصوص کسانی که قلم گرفتن از اونها حمایت کردند این افراد کم نبودند. اما در واقع من بعید میدونم که کسی در داخل تاجیکستان این جرأت را پیدا کرده باشد که سید مکرم عبدالقادرزاده را به خاطر خاموش بودنش موردی حمله قرار داده باشد. حالانکه سید مکرم عبدالقادرزاده در این مسئله به گفت بیگناه بود، گناه اساسی را کمیته دین انجام داد و اون هم رهبری کمیته دین و یا اینکه رئیسی کمیته دین هم یکی از همدرسان همین سید عبدالقادرزاده باشند. یعنی چرا حمله به رئیسی کمیته دین نمیکنند؟ چون اقدام و پیشنهاد از جانب کمیته دین است که میگوید که شما ستراتون را دیگر کنین و یا اینکه لباساتون را عوض کنین و غیره و غیره و غیره. اگر هم حملگر گپ این خواهران را گوش میکرد، مستقیم میرفت در کمیته دین چنین عملی را انجام داد، نه اینکه در مرکز اسلامی که به قول حکومت.
تشکر زیاد به هر دوی شما، و حالا به پایان برنامه میرسیم و میخواستم در پایان برنامه از هر دوی شما بپرسم که حمله به رئیس شورای علمای تاجیکستان عبدالقادرزاده در جامعه تاجیکستان چی را نشان میدهد؟ افزایش افرادگرایی و یا ضعف کار مقامات امنیتی یا علامت به سطح بالاتر رسیدن اعتراض؟ محترم دادابایف خواهش میکنم خیلی کوتاه فشرده.
وقتمون خیلی کم. مناقشه‌های داخلی میان دایره‌های دینی، یکم. دویم، بازی‌ها با احساسات دینی مردم، با غضب آوردن، قهر آوردن. و سوم، سناریویی که برای اغوا انداختن و سخت‌تر کردن دایره شخصان دیندار.
تشکر امرالله نظام، مرحمت شما. خیلی کوتاه خوشم.
خیلی کوتاه ذکر میکنم. حمله به جناب عبدالقادرزاده کاری ساخته و طرحی از پیش و اقدامی از پیش تحریزه شده خود مقامات قدرتی و یا اینکه انتظامی تاجیکستان بود، و در این کار نه گروه های افراطی و نه دیگر شخصان و نزدیکان پیوندان جناب عبدالقادرزاده فکر میکنم که دست نداشتند.
تشکر. و در همین جا به پایان برنامه رسیدیم. مهمانان ما عزت الله دادابایف، کارمند سابق ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته دوشنبه، رئیس حرکت مردمی دموکراتی تاجیکستان، و امرالله نظام، فعال مدنی و از مخالفان دولت در تاجیکستان. سپاس از هر دوی شما و از بینندگان گرامی که تا پایان برنامه ما را همراهی کردند. تا دیدار در برنامه دیگر، و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می‌برم. خدا نگهدار شما.
یاد تو هرگز نرود. زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حسینی از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم، همچو شمعی پیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسف تقدیمتان میکنم. خبرگزاری از اپلوس از تهدید مسئول یک مکتب در دوشنبه به پلیس شکایت کرده است. کارمندان خبرگزاری گفتند معاون مدیر لیسه رقمی 5 دوشنبه آنها را تهدید کرده است که شبانه در کوچه ها احتیاط شوند. نظری جانب دیگر بحث و هم ریاست کارهای داخلی دوشنبه فعلا دسترس نیست. بحثی آژانسی خبری از اپلوس با رهبران این تعلیمگاه بعد نشر دعوای یک ساکن دوشنبه زد. جمشید امینوف شکایت کرد که از یک فرزندش پول درس را میپرسند که آنها نخواندند. دادستانی او را حق دانست ولی مدیر مکتب خودی او را به دادگاه کشید. در این باره اول رادیوی آزادی 15 سپتامبر گزارش پخش کرد و یک هفته بعد از اپلوس هم موضوع را بازتاب داد. از اپلوس 11 اکتبر نوشت دو روز بعد از پخش مطلب، فیضعلی صادقوف معاون مدیر لیسه رقم 5 همراه با 20 نفر از والدین خوانندگان به دفتر این رسانه آمدند. به قول منبع، صادقوف با لحن تند طلب کرده است که از اپلوس مطلب را بردارد. وقت جواب رد گرفت، رسانه را به فسادکاری متهم کرد که گویا برای نشر مطلب از امینوف پول گرفته است. معاون مدیر لیسه با تحقیر روزنامه‌نگاران سر کرده، آنها را تهدید نمود که بیگاهی در کوچه ها احتیاط شوید، نوشته است از اپلوس. تلاش های رادیو آزادی برای گرفتن نظر فیضعلی صادقوف بی‌نتیجه بود. بی بی صفیه نرزیه و مدیر و هم دیگر کارمندان لیسه رقم 5 قبلا هم نخواستند درباره بحث با والدین یکی از خوانندگان بر رادیو آزادی صحبت کنند. رهبران از اپلوس نوشتند بعد تهدید فیضعلی صادقوف از امنیت کارمندانشان نگران هستند. یک دختر 19 ساله در دوشنبه برای پهن کردن عکس و نوارهای غیر اخلاقی 5 روز حبس شده است. ریاست کارهای داخلی در شهر دوشنبه 12 اکتبر خبر داد که زاکرخان رسولوف و مهران رجبزاده در شبکه‌های اجتماعی منتظم عکس و نوارهای غیر اخلاقی پهن می‌کردند. یک دختر نابالغ هم با آنها بوده است. رسولوف با قرار دادگاه 5 روز حبس و رجبزاده جریمه شده است. نظر این دو دختر و نزدیکانشان به قضیه معلوم نیست. قانونگذاری تاجیکستان تبلیغ فحشا را منع کرده است، اما معلوم نیست که این دو دختران را بر اساس کدام بندی قانون جزا دادند. پیش از این نیز چند دختر جوان در دوشنبه و دیگر منطقه‌های تاجیکستان برای به گفته مقامات پهن کردن عکس و نوارهای غیر اخلاقی مجازات شدند. حکومت 33 میلیون سومانی یا 3.1 میلیون دلار قرض 5 کارخانه دولتی را از انداز بخشیده است. قرار مذکور را پرزیدنت امام‌علی رحمان 1 اکتبر امضا کرد. از 33 میلیون سومانی قرض کارخانه‌های دولتی از انداز، قریب نصف آن یا 15 میلیون سومانی به شرکت تاجگر تعلق دارد. این شرکت هواپیمایی دولتی قریب 5 سال است که با مشکل مالی روبرو است و هواپیماهای آن به جز شهر خارق به دیگر جای پرواز نمی‌کنند. به جز تاجگر همچنین 14 میلیون سومانی قرض کان انگشت نظر ایلاق، 1.3 میلیون مبلغ جمعیت سهامی کشاده پرمکانی جنوبی، 1.1 میلیون قرض تاجک سرمایه گذار و 366 هزار قرض کان انگشت شورا آباد بخشیده شدند. انتقادها از گرانی انداز و هم دادن امتیاز به شرکت های نزدیک به مقامات قبلا هم صدا داده بود، هرچند مسئولین گفتند در تاجکستان شرکت های خودی و بیگانه نیست. خبرگزاری رویترز از قبل دو منبع آگاه نوشته است نیروهای حزب الله به یک جنگ دراز مدت در جنوب لبنان آماده می شوند. به قبل این رسانه شیوه این جنگ و مسئله های دیگر را باید رهبریت نوی حزب الله حل کنند. رهبران این گروه زیر حمایه ایران از جمله حسن نصرالله از سوی اسرائیل کشته شدند. حزب الله که هم گروه جنگجو و هم حزب سیاسی زیر حمایه ایران است، آمریکا آن را سازمان تروریستی میداند. اتحاد اروپا تنها شاخه نظامی آن را به فهرست سیاه وارد کرده است. رویترز از قبل 4 فرد آگاه از عملیات های حزب الله نوشته است این گروه هنوز هم سلاح زیاد از جمله موشک های دور پرواز دارد. ارتش اسرائیل در یک ماه اخیر به نیروهای حزب الله ضربه های سنگین وارد کرد. به جز کشته شدن رهبران ارشد گروه، در پی ترکش پیجر یا دستگاه های علاقه صدها اعضای حزب الله زخمی شدند. ارتش اسرائیل 1 اکتبر از آغاز عملیات محدود زمینی در جنوب لبنان و در منطقه های زیر اداره حزب الله خبر داد. شب 12 اکتبر در نتیجه حمله ارتش روسیه به ولایت زاپوروژیه اوکراین 3 کس زخمی شده است. دو نفر آنها زنان 22 و 55 ساله و یک کس دیگر دختری 11 ساله میباشد. در این باره والی ولایت ایوان فیودوروف خبر داده است. به قول منبع دو زن در بیمارستان بستری شدند. پلیس ملی اوکراین میگوید که شب گذشته نیروهای روسیه سه مرتبه با بمب‌های هوایی به ولایت زاپوروژ حمله کردند. گلوله‌ها به انشاءات‌های اجتماعی و یک پایگاه اسبدوانی افتیدند و دادگاه در تفلیس پایتخت گرجستان سه شبکه تلویزیونی را برای خودداری از پخش نوار تبلیغاتی حزب حاکم جریمه کرد. در نوارهای مربوط به حزب آرزوی گرجی خرابی‌های جنگ در اوکراین تصویر شده بود. بخشی روسی بی بی سی نوشته است که شبکه‌های فرمولا، متوار ارخی و تیوی پیرویلی هر کدام 5000 لر یا برابر به 1800 دلار جریمه شدند. کمیسیون ملی علاقه گرجستان این شبکه‌ها را به ویران کردن قانون انتخابات متهم کرده است.
خازم سوخ من به خیلی ارزان شد. 3 سمون
ارزان شد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا به نمودن جمعیت به اون
اجازه ندادن. اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
حکومت تاجیکستان لایحه نوی قانون مطبوعات را که از سوی جامعه شهروندی و مجلس نمایندگان تهیه شده بود رد کرده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. مؤلفان گفته بودند این قانونی کامل است که بر پایه تجربه های پیشرفته و خلاصه کارشناسان بین المللی آماده شده است، اما حکومت تاجیکستان این لایحه قانون را کاسته و ناپره خوانده رد کرده است. در قرار حکومت که 11 اکتبر به دست رادیوی آزادی رسید، مقامات نوشتند با چند سبب این لایحه را قبول ندارند، از جمله اینکه طرح نو مسئله های مهم کاری رسانه ها را در کشور تنظیم نکرده است و مفهوم های استفاده شده ساده و فهمان نیستند. حکومت خواسته است کاری مطبوع، رادیو، تلویزیون و آژانس‌ها باید به طور جداگانه در قانون تنظیم شود. ایراد دیگر مقامات به رسانه‌های خارجی در تاجیکستان دخل دارد. در قرار حکومت آمده است هرچند در طرح نو شیوه کاری رسانه‌های خارجی پر حل و فصل گردیده، اما باید به مسائل امنیت دولتی، تمامیت ارضی، فرهنگ و مدنیت ملی دقت مخصوص داده شود. خطاهای زیادی املایی و مطابقت نکردن متن‌های تاجیکی و روسی از سبب‌های دیگری بود است که حکومت گفته است باید متن قانون اصلاح شود. در کل حکومت ضرورت قبول چنین قانون را رد کرده است و گفته است امرهای طرح نو می توانند به کدکس اطلاعات اضافه شوند. قانون درباره وسایط اخباری عامه با یک کردن قانونهای مطبوعات و تلویزیون و همچنین علاوه‌های دیگر تهیه شده بود. جامعه روزنامه‌نگاری معیارهای گوناگون را در بخش آزادی بیان، حقوق انسان، مسئله مدیریت رسانه‌ها و چند مورد دیگر را پیشنهاد کرده بودند. طرح نو چند علاوه به گفته مؤلفانش مهم داشت. یکی از آنها میبایست ثبت نام رسانه‌ها را آسان‌تر می‌کرد. در قانون فعلی مطبوعات آمده است برای ثبت رسانه، شهادتنامه درباره به قیدگیری دولتی شخص حقوقی، اقتباس از فهرست یگانه و آیین‌نامه همان رسانه لازم است. سال 2017 با قرار حکومت برای تأسیس نشریات، مطبع و یا نشریه دوری، معلومات نامه از کمیته دولتی امنیت ملی هم اضافه شد. مقامات آن وقت گفته بودند ترتیب نو به خاطر تنظیم خوبتر ساحه جاری شده است. سازمان‌های حامی حقوق از جمله کمیته حقوق بشری سازمان ملل سال 2019 به تاجیکستان توصیه دادند این مقررات را بیکار کند. با نظر داشت همین نکته طرح نو پیش بینی است که بجز سه حجتی که در قانون مطبوعات پیش بینی شده است، طلب نبودن حجت‌های علاوه‌گی منع است. نکته دیگری دم به اکریدیتاسیون رسانه‌های خارجی مربوط است. قانون فعلی مطبوعات آن را به طور عمومی اشاره کرده است، اما طرح نو این روند را مشخص‌تر می‌کند. بر پایه آن به اساس رد کردن درخواست اکریدیتاسیون خبرنگار منع است و روزنامه‌نگار در این حالت می‌تواند به دادگاه شکایت کند. بعد از سال 2019 وزارت کارهای خارجی تاجیکستان از دادن اکریدیتاسیون یا پروانه کار به چند خبرنگار رادیوی آزادی خودداری کرد. قانون تاجیکستان درباره مطبوعات و دیگر واسطه های اخباری عامه هنوز در زمان اتحاد شوروی ماه دکبر سال 1990 زیر فشار جنبش های شهروندی تاجیکستان پذیرفته شد. این قانون را سال 2013 در تحریری نو قبول کردند، اما سازمان های بین المللی و کشورهای غربی حکومت تاجیکستان را پیوسته برای محدود کردن آزادی بیان تنقید کردند. در شاخص یا ایندکس امساله آزادی بیان که آن را گزارشگران بدون مرز روز 3 می نشر کرد، تاجیکستان دو زینه پایین رفت و در مقام 155 جای و در شمار کشورهای سرکوبگر قرار گرفت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دشمنی سیاست پادکستی رادیو آزادی.
چرا در اوسوی مرکزی به سطر ریش چسبیدند؟ پادکستی رادیو آزادی رو میشنوید و من خورسند خرمف هستم. کشورهای اوسوی مرکزی در یک سال اخیر به تنظیم لباس زنان و ریش مردان دست و استیم برزدند. تاجیکستان لباسی به اصطلاح بیگانه را من کرد. قرغیزستان در فکر منی لباس هاییست که چهره شخص را پنهان می دارند. از آن پیش ازبکستان و قزاقستان هم اقدام کرده بودند. هدف چیست؟ در قرغیزستان تا 28 سپتامبر اصلاح قانون حاضره که محدودیت های دینی را در نظر می گیرد و بحث عموم گذاشته شده است. تغییرات به قانون از سوی کمیته امور دین پیشنهاد شده، پوشیدن لباس های را که هویت شخص را پنهان می کنند منع کرده است. با این اقدام بیشک هم به کارزار منطقه‌ای محدودیت گذاری برای آزادی های دینی می پیوندد. دقیقا یک سال قبل در اول ماه سپتامبر پارلمان ازبکستان اصلاحاتی به این مانند را قبول کرد. ماه یونی امسال در پارلمان قزاقستان نیز پیشنویس قانون درباره منع پوشیدن لباس های دینی در جایهای اجتماعی بررسی شد. قرار است این طرح قانون در جلسه های تیر ماهی پارلمان معرفی شود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه ایونی امسال قانون را درباره تنظیم جشن و مراسم امضا کرد که طبق آن آوردن و پوشیدن لباس های به فرهنگ ملی بیگانه منع شد. با فرق از قرغیزستان در تاجیکستان قانون مذکور بدون بحث و بررسی جامعه قبول شد. محدودیت گذاری به رسوم دینی تقریبا در همه کشورهای آسیای مرکزی همزمان اتفاق می‌افتد و معمولا ماهیت غیر رسمی دارد. برای محدود کردن ظاهر باورمندان هیچ چارچوب قانونی وجود نداشت. خود قانون که مداخله در حیات خصوصی مردم را در بر می‌گیرد با قانون اساسی و معیارهای بین المللی در مخالفت قرار دارد. با این وجود برای دست یافتن به این هدف در تاجیکستان و ازبکستان سازوکار قانونی ایجاد شد. سیاستشناسی که در دوشنبه قرار دارد و رادیو آزادی با ایشان صحبت کرد میگوید تجربه 10 سال اخیر نشان می‌دهد که تهدید افراط‌شوی مردم در همه کشورهای منطقه وجود دارد. اما با گفتن این کارشناس افزودن تعداد مردم با لباس‌های اسلامی نشانگر آن است که رغبت به دین در حال افزایش است، اما نعم آنهایی که چنین لباس می‌پوشند مایل به افراط‌گرایی اند. حکومت‌های کشورهای ما با تکیه به مشورت دایره‌های کارشناسی و یا توصیه بیرونی فکر می‌کنند که با چنین محدودیت‌کنی‌ها از افراط‌گرایی جلوگیری و دنیویت را رواج می‌دهند. شاید به شیوه مقامات چین در ولایت شینجیانگ تکیه می‌کنند، اما در جامعه اسلامی این شیوه تنها نتیجه موقتی داشته در دراز مدت دردسر ایجاد میکند، میگوید کارشناس. با باور این کارشناس اقدام سرکوبگرایانه باعث پیدا شدن حس بی‌عدالتی در باورمندان و قوت گرفتن افراط‌گرایی میگردد. با گفته همصحبت رادیو آزادی تجربه تاجیکستان نشان میدهد که فشار بر باورمندان جوانان بیشتر را به سوی گروه های تروریستی میبرد. نام شهروندان تاجیکستان در 2 سال اخیر در ترکیه یا تحریزی آنها در روسیه، ایران، ترکیه، افغانستان، افستریا و هلند زیر زبان ها افتاد. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در ماه مارس سال جاری در دیدار با روحانیون کشور رسما اعلام کرد که در طی 3 سال 24 شهروند تاجیکستان به عملهای تروریستی دست زدند یا در این کار گمان زد دانسته شدند. اقدام پیشگیرانه کشورهای منطقه محض در پس منظر عملهای تروریستی روی دست گرفته می شوند، اما این را به طور روشن اقرار نمی کنند. تیمور معروف پژوهشگر امور روسیه و اوراسیا در برلین میگوید گذاشتن این محدودیت به ظاهر دینگرایی پدیده نو نیست و آن در 10 ساله اول استقلال در ازبکستان تجربه شد. به گفته معروف رهبران کشورهای منطقه این کارزار را مستقیما به بالا رفتن میل جامعه به دین ربط میدهند، ولی چنین نیست. جنبه مثبت چنین محدودیت ها این است که آنها با آسانی اجرا می شوند، یعنی با آسانی می توان رید گذراند و تعداد آدمانی را که حجابشان کشیده شد نامنویس کرد و آن را اقدام پیشگیرانه مبارزه با افراط‌گرایی نام نهاد، شرح می دهد این کارشناس. با گفته وی نظام های سیاسی در منطقه با هم خیلی مانندند و خیلی از تجربه ها و اقدام ها همزمان راه اندازی می شوند. به مثال نمونه اصلاحات قانون اساسی، سیاست زبانی، نظارت اینترنت، قانون گذاری در مورد اگنت خارجی و غیره. مقامات انتظامی تاجیکستان و ازبکستان پیوسته به زنانی که لباسهای دینی دارند و مردان ریشدار حمله میکنند. زنانی را در اداره پلیس مجبور میکنند تا از پوشیدن لباسهای دینی دست بکشند و ریش مردان را هم میگیرند. این محدودیت ها چون تجربه نشان میدهد جلوی شهروندان را از پیوستن به گروه های افراطی و تروریستی نمیگیرد. با گفته هم صحبت ما از دوشنبه، محدودیت برای تحصیلات دینی در کشور یک جا با اقدام های سختگیرانه در این زمینه نتیجه برعکس داد. در عصر اینترنت جوانان محروم شده از مسجد گرفتار اطلاعات ویرانگر و مخشوی ها می شوند. روش باید دیگر شود و مبارزه با نشانه های بیرونی هم باید تغییر یابد، باور دارد این سیاست شناس. مقامات تاجیکستان و ازبکستان برای مناسبت های تعبیز آمیز و سرکوبگرایانه از سوی سازمان های عوف بین الملل و دیدبان حقوق بشر در گزارش سال 2023 تنقید شدند. کمیسیون بین المللی امریکا در مورد آزادی های دینی در گزارش خود در ماه می سال 2023 تاجیکستان را در شمار 17 کشوری با نگرانی خاص جای داد. در میان چندین تفسیه ها حکومت امریکا پیشنهاد کرده است که علیه حکومت این کشورها باید تحریم های هدفمند جاری شود.
این بود پادکست رادیوی آزادی و من خورسند خورامف.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
ساحل مرا صدا نمودی، با نگاهم دم شنا نمودی، با تو دل دادم و با گل فتادم، تو مرا از خدا جدا نمودی، جدا نمودی. چکر چکر باران زده دل مرا ارمان زده، دمی تلخی رفتنه آبی سری میچگان زده، چکر چکر باران زده دل مرا ارمان زده، دمی تلخی رفتنه آبی سری میچگان زده. چکر باران زده دل مرا ارمان زده، دمی تلخی رفتنه آبی سری میچگان زده، چکر چکر باران زده دل مرا ارمان زده، دمی تلخی رفتنه آبی سری میچگان زده. باران زده دل مرا ارمان زده، دمی تلخی رفتنه آبی سری میچگان زده، چکر چکر باران زده دل مرا ارمان زده، دمی تلخی رفتنه آبی سری میچگان زده.
مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان در اول ماه جاری لغو اجازتنامه حرکت ماشین های باربر از ازبکستان را تصدیق کرد. ماه پیش پارلمان ازبکستان نیز این سند را به تصویب رسانده بود. ولی زمان دقیق عملی شوی آن هنوز معلوم نیست و مسئولان ساحه میگویند که آن باید از جانب مجلس ملی و پرزیدنت تاجیکستان نیز امضا شود. این در حال است رانندگان هنوز هم اجازتنامه ها را با نرخ گران خریداری میکنند. من فرزان محمدی جزئیات این خبر را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. رانندگان ماشین های بارکش از آن که سند لغو اجازتنامه حرکت در دو کشور که از جانب وکیلان پارلمان های ازبکستان و تاجیکستان تصدیق شده است خوشحالند، اما طول کشیدن این روند آنها را نگران کرده است. بعضی از رانندگان ماشین های باربر میگویند با گذشت قریب 6 ماه از سازش نوی تاجیکستان و ازبکستان مسئله رخصتنامه یا دزوال همچنان مانده است. هرچند موجودیت این مشکل را آنها اعتراف میکنند، ولی دور از ثبت دوربین در صحبت حضوری گفتند که هر دفعه رخصتنامه را تقریبا به $100 آمریکایی خریداری میکنند. در صحبت های قبلی نرخ آن را گرانتر میگفتند.
اگر دزمال بر برم مقصد ما بم خوب میشود، مقصد همه رانندگان ده خوب میشود، نیتال که مقصد ما ده با خوراکبوری ارزان میشود، بور مقصد میریم میگیریم جزداد نمیکنیم، با ارزان تر بور میگیریم مقصد نبیم، امیر از خود که دزمال میگیری هوای مینوس میکنه.
اما حضور دزمال گرفتی سو بیدن؟
بله دزمال داره مالی.
دزمال شما چند سومی؟
160-170 دلار ده پریمیر نه.
افسود ایتیبیک میرزایف راننده ماشین بارکش. آنها از مقامات میخواهند که هرچی زود آن را قبول کرده مورد اجرا قرار دهند تا کشاندن بار آسان و بهای محصولات ارزان شود. سازشنامه نو درباره لغو رخصتنامه ماه اپریل امسال در دوشنبه امضا شد. مسئولان وزارت نقلیات گفتند ترتیب نو بعد از گذشتن رسمیات از جمله رضایت پارلمان به اجرا می‌درآید. اولی ماه جاری پارلمان تاجیکستان و ماه گذشته پارلمان ازبکستان این سند را تصدیق کرد. همکنون مسئولان ساحه میگویند که باید نمایندگان مجلس ملی، مجلس عالی و پرزیدنتان دو کشور نیز سندها را باید امضا گذارند. از این خاطر انجام این روند و سنه قبولش دقیق نیست. عظیم ابراهیم وزیر نقلات تاجیکستان هنگام پیشنهاد سند به وکیلان مجلس نمایندگان گفته است که حجت ساده کردن گزارش ترانزیتی ماشین های بارکش را توسط قلمرو تاجیکستان و ازبکستان پیش بینی می نماید. هر سال در مجموع 25 تا 30 هزار اجازتنامه برای حمل و نقل دو جانبه، ترانزیت و انتقال بار به دولت سوم که قسمی زیادی آن برای بارکشانی ترانزیتی توسط قلمرو جمهوری ازبکستان استفاده می شود، تبادل می گردد. هر سال واسطه های نقلات افتومبیلی تاجیکستان زیاده از 36 هزار حمل و نقل بین‌المللی را توسط قلمرو ازبکستان انجام می دهند. گرفتن این رخصتنامه برای کشاندن بار از تاجیکستان به خارجه به واسطه خاک ازبکستان 6 سال باز هست، اما ارزش آن در سال روان بحث برانگیخت و این بخش را ناشفاف جلوه داد. بر اساس سنده که نو امضا شد دیگر چنین اجازتنامه طلب کرده نمی شود. ماهی انور امسال ده ها راننده ماشین باربر در گذرگاه فاتح آباد آیبک جمع شده از مشکل دریافت رخصتنامه شکایت کرده بودند. رانندگان آن زمان می گفتند هرچند راه به ازبکستان باز است، مشکلی گرفتن رخصتنامه مانع سفر شده است. وزیر نقلات گفته بود که سند را از ازبکستان می گیرند، نه اینکه خودشان نشر و پهن می کنند. در هر صورت چند راننده تاجیک که در آنجا بودند از گرانی رخصتنامه گله کرده ابراز امید نمودند که احتمال سازشنامه زودتر تطبیق گردد. مسئولان وزارت نقلات تاجیکستان هم امید دارند که از بین رفتن اجازتنامه امکان می‌دهد وقت انتقال و خطر آسیب یافتن بار بسیار کاهش یابد. ازبکستان در طول 6 سال اخیر به یکی از مسیرهای اساسی بارکشانی برای تاجیکستان تبدیل یافته است. میان دو کشور 13 گذرگاه است. افزایش نرخ رخصتنامه و کمچینی آن بارها باعث به تشویش رانندگان در تاجیکستان شده است. در گذشته این مسئله چند دفعه رسانه‌ای شده، مقامات هم وعده حل مشکل را داده بودند، ولی مسئله همچنان ماند. بحث اساسی این است که مقامات ارزش آن را کمتر و رانندگان بیشتر میگویند. از بس که دخل و خرج این ساحه آشکار نیست، گمانها را درباره احتمال ناشفاف بودن خرید و فروش رخصتنامه بیشتر کرده است. سال گذشته تقریبا 800 هزار اجازتنامه فروخته شد که بر اساس حساب‌های تخمینی و نرخ‌هایی که رانندگان می‌گویند حداقل 8 میلیون دلار را تشکیل داده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی کینگز کپ جام شاهی تایلند از تیم ملی سوریه شکست خورد. دسته های ریگر تدزی ترسونزاده و خوجند شهری خوجند به فینال جام تاجیکستان راه یافتند. این نوگانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. 11 اکتبر در تایلند 5 مسابقه بین المللی کینگز کپ جام شاه با بازی های دور نیمه نهایی شروع شد. در بازی اول نیمه نهایی دسته های منتخب تاجیکستان و سوریه به رقابت پرداختند. بازی که در ورزشگاه شهری سانکلای تایلند دایر گردید با پیروزی سوریگی ها با حساب 1-0 خاتمه یافت. توپ را به دروازه منتخب تاجیکستان محمد عثمان بازیگر منتخب سوریه در دقیقه 35 زد. در بازی دیگر نیمه نهایی تیم های ملی تایلند و فیلیپین وارد رقابت شدند. غالب این بازی در فینال با تیم سوریه رقابت میکند. دسته مغلوب شده با منتخب تاجیکستان برای جای سیوم مبارزه میبرد. بازی های حل کننده مسابقه کینگز کپ 2024 روز دوشنبه 14 اکتبر برگزار میشوند. سرمربی تیم ملی تاجیکستان گیلا شکیلادزه متخصص گرجی در نشست خبری گفت مسابقه کینگز کپ برای دسته هایی که در مرحله انتخابی جام آسیا 2027 اشتراک می کنند از آن جمله دسته تاجیکستان خیلی مفید است. این دفعه ما به تایلند بسیار بازیگران جوان آورده ایم که سال آینده در مسابقه انتخابی جام آسیا 2026 شرکت می ورزند. ابراز داشت گیلا شکیلادزه. باید گفت که 2 پیش منتخب تاجیکستان در این مسابقه غالب شده بود. در 5 مسابقه بین المللی کینگز کپ 2024 دسته های منتخب تایلند، سوریه، تاجیکستان و فیلیپین اشتراک دارند. به هدی دسته منتخب تاجیکستان 23 بازیگر شاملند که 13 نفرشان لیگیانیرند و در باشگاه های فوتبال روسیه، ایران، ازبکستان، گرجستان، اندونزی، بلغارستان و قزاقستان بازی می کنند. خبری دیگر، 10 اکتبر بازی های جوابی نیمه نهایی جام تاجیکستان برگزار شد که دسته های اشتراک کننده بازی نهایی را معین کردند. تیم ریگر تدز در ورزشگاه تلکو ارینه شهر ترسونزاده از دسته استقلال دوشنبه با حساب 0-1 مغلوب شد. گل یگانه را شروانی مبچویف در دقیقه 22 به ثمر رساند. اما از روی نتیجه 2 ریگر تدز به مرحله نهایی راحت گرفت که در بازی اول در شهر دوشنبه استقلال را با حساب 2-0 شکست داده بود. در بازی دیگری جوابی نیمه نهایی دسته روشن در ورزشگاه کلوب ارینه شهر کلوب از تیم خوجند شهر خوجند با حساب 0-1 مغلوب گشت. گل دیان تومبس در دقیقه 80 به مهمانان پیروزی آورد. بازی اول نیمه نهایی در شهر خوجند با حساب مساوی 1-1 به پایان رسیده بود. از روی نتایج 2 خوجند به فینال برآمد. به این ترتیب در دور نهایی جام تاجیکستان دسته های ریگر، تدز و خوجند رقابت میکنند. بازی نهایی در ورزشگاه مرکزی شهر استرافشان دایر میگردد. مبلغ جایزوی مسابقه 100,000 سومانی را تشکیل میدهد. به دسته غالب 60,000 سومانی و به دسته در فینال مغلوب شده 40,000 سومانی تقدیم میگردد.
حمله به رئیس شورای علمای تاجیکستان سید مکرم عبدالقادرزاده در پیش چشم مردم و در داخل مسجد افباشی بود یا نقار یا ضربه از پیش سازمان داده شده. در همین حمله که روز 11 سپتامبر صورت گرفت، سید مکرم عبدالقادرزاده زخمی شد. وزارت کار داخلی تاجیکستان این حمله را اوباشی نامید و گفت یک جوان برای این کار این عمل دستگیر شده است. از آن روز تا حالا درباره این حادثه چیزی نگفتند و از این رو حدس و گمان درباره سببهای حمله در شبکه‌های اجتماعی خیلی زیاد است. صحبت امروز در گپی آزاد در همین بار است و مهمانان ما عزت الله ددبایف، مفتش سابق ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته شهر دوشنبه، و امرالله نظام، فعال مدنی و از مخالفان حکومت تاجیکستان. سلام مهمانان گرامی و درود به شما بینندگان ارجمند. نخست از شما عزت الله ددبایف که در اداره مبارزه با جنایت های سازمان یافته کار کرده، تجربه دارید، میخواستم پرسم که آیا حمله با کارد به مفتی جمهوری در پیش چش مردم در داخل مسجدی پر از آدم میتواند اوباشی باشد؟
اولا السلام علیکم کماندان رادیو آزادی، بینندگان رادیو آزادی، مخلصان. پیش از همه وقتی که جنایت صادر میشد، وقت زمانی جنایت صادر شدن، جای محیطی صادر شوی جنایت در نظر گرفته شود. از سببی که جنایت در مسجدی که همون نماز جمعه بود و همونجا صادر شد، بسیار مردم اهالی در اونجا نماز گزارو بود، برای همون این رو همچون بندوبست قسم دوی ماده 237 جنایت اوباشی بندوبست کرده شده گی. شاید وقتی که شخص جنایت رو صادر کرد، هجوم کرد، پیش از هجوم کردن شاید اول دشنام کرد که جامعه یا مردم دقتش جلب کرد، برای همون در اینجا بندوبست به ماده 237 شده گی و درجه ضرر در کدام قسمت رسانیده شده است باید به اعتبار گرفته شود که در اینجا سویقصد هم مثال زم کرده میشد به این جنایت. بعد بازی با احساسات دینی مردم، یعنی که در مسجد، در جامعه، در بین مسجد صادر شد همین حادثه، اکثر 99% مردم تاجیک که دیندار، دین اسلام، پیرو دین اسلام هستند و احساسات دینی آنها که یعنی بازی کردن که ضرر رسانیدن هم روحان هم معنوی، شتابی قهر و غضبی هم مردم دیندار را بیارن.
و امرالله نظام، نظر شما به همین سوال چی است؟ آیا واقعا این یک عملی اوباشی بود؟
سلام به شما کارمندان رادیو آزادی، اکای میرزانبی و دیگر همکارانتان، و سلام به این همصحبتمان اکای ددبایف، عزت الله ددبایف و بینندگان گرامی. من فکر میکنم که پیش از این شاید این فرضیه هایی که همصحبتی ما این جناب ددبایف مطرح کردن شاید هم جای داشته باشن، اما با توجه به آن که از روزی که جناب سید مکرم عبدالقادرزاده همچون رئیس مرکز اسلامی و یا اینکه رئیس شورای مرکز اسلامی در تاجیکستان تعیین شد، این تعیینات یک نوع تعیینات مفت به منصب مفتی رسیدن بود. چون وقت مفتی پیشینه و یا اینکه سابق رئیس شورای علمای مرکز اسلامی از دنیا گذشتند، کاندیدات ها و یا اینکه نامزد ها خیلی زیاد بودند، از جمله ایشان سید جان بودند، حاجی میرزا بودند و دیگران. اما یک باره از داخل حکومت سید مکرم عبدالقادرزاده رو به اینجا تله داده آوردن و یا اینکه کشانده آوردن، این هم کار خود حکومت بود. و از روزهای اول در کنار جناب عبدالقادرزاده دست کم دو نفر از کارمندان مقامات همچون محافظ به صورت غیر رسمی حضور داشتند. یکی اشان هم دستیارشان و دیگری هم راننده ایشان بود. من یاد دارم روزهای اولی که جناب عبدالقادرزاده به این مسند تعیین شدند، ما همراه یکی از کارمندان از رادیو امروز، از گزیته امروز، وقتی برای مصاحبه رفتیم، تمام بدن ما را تلاشی کردند، بعد اجازه دادن که رفته با ایشان صحبت کنیم. و این تا امروز بود. جناب عبدالقادرزاده آدمی خود حکومت در بدن حکومت کار میکرد، پیش از این در دستگاه رئیس جمهوری و سپس در کمیته دین، و از کمیته دین و یا اینکه از یکی از نهادهای وابسته به حکومت این را کشانده آوردن به گفته به مرکز شورای مرکز اسلامی و یا اینکه صدارت شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان. از اینجا من فکر میکنم که پیش از آن که این یکی از یک عملی اوغوشی باشد، یک عملی طرحریزی شده از جانب خود حکومت است، نه اینکه کسی دیگر. چون در شرایطی که ما داریم خیلی هم حکومت توانسته که واقعا جرأت مردم را و یا اینکه جسارت مردم را از اونها بگیرد.
برای حکومت چی ضرورت بود که این کار انجام دهد؟
من فکر میکنم که در وقتهای آخر جناب عبدالقادر زاده، چون که بعد از آن که برادرشان و یا اینکه برادرزاده اشان در دستگاهی رئیس جمهوری تعیین شدن، یعنی چند روز پیش یکی از نزدیکان عبدالقادر زاده همچون سردار بخش کمیته تنظیم و عنانه در دستگاه پرزیدنت تاجیکستان انتخاب شدند. این هم میتواند که یکی از عامل ها باشد که برادرزاده خودشان به احتمال زیاد خواستند که یک نوع بعد از این همه خاموشی هایی که در واقع در چند وقت اخیر مطرح نبودند، جناب عبدالقادر زاده در رسانه ها چندان مطرح نبودند، یعنی مطرح به این معنا که در سرخط اخبار حضور نداشتند. به خاطر اینکه کشاندن اسم برادرشان در سرخط رسانه ها و باز یک بار دیگر توجه مردم را به این قضیه جلب کردن، می تواند که حداقل کاری خودی برادرشان باشد، به یا اینکه همون نزدیک پیوندانشان که تازه در دستگاهی رئیس جمهوری انتخاب شدند.
چرا مقامات انتظامی تاجیکستان جزئیات پرونده به قبل آنها افباشی که پرونده ساده است نمیگویند، پنهان میدارند؟ چرا این شمانی دارد؟
یک چند نمود فرضی هست، اساسش گیریم، اگر اساس مناقشه داخلی میانه دایره های دینی گفتم، یکون دویون بازی با احساس دینی، یک بعد فکر مردم دیگه طرف سناریو و صحنه کوکار در رژیم برای سختر کردنی، یعنی که ایمومی اساسی رو لطکوب کردن یا زدن ترس دادن، دیگر همون ایموم خطیب رو در حالت ترس قرار میگیرن.
تشکر. جناب امرالله نظام، شما به همین سوال چی نظر دارین؟ یعنی چرا مقامات انتظامی تاجیکستان جزئیات پرونده به قبل آنها افباشی که پرونده ساده است نمیگویند، پنهان میدارند؟ چرا اینجا چه انگیزه ای جای دارد؟ مرحمه.
فکر میکنم پیش از همه نمیخواهند که همون عامل حمله که یکی از افرادی نزدیک به خودشون هست، خاگوموشته رسمی، خاگوموشته و یا اینکه یکی از کارمندان خود مقامات هست، نمیخواهم فاش کنم. چون من از تجربه خودم میگویم، من سال 2011 وقتی کمیته دین برای مصاحبه گرفتم با سابق رئیس کمیته دین رفته بودم، پشت در انتظار من رو متهم کردن که گویا زمین آنقدر سخت کوفتم که تمام همسایه ها رو ناراحت کرده و همه ترتیبات جمعیتی رو ویران کردم، و با همین من رو همچون اوباش رسمن از جانب سود معرفی کردن که این یک اوباش، یک ژورنالیست اوباش، به خاطر خلل دار کردن ترتیبات جمعیتی و کمیته دین حاضر شده فلان و فلان و فلان. حالا وقتی در داخل مسجد به شخصی رئیس مرکز اسلامی تاجیکستان حمله می شود و آن حملگر هم به قوله می گوید که گوشت می برم و اون را آشکار نمی کنند، طبیعی است که این عملی طرح‌ریزی شده خود مقامات تاجیکستان می باشد.
به همین حال یک سوال دیگر، به نظر شما حمله یک جوان در بین مردم، همونی که شما حالا اشاره کردین، به یک روحانی بلند مرتبه در تاجیکستان، مثل حمله یک مرگ طلب یا فرد از جان بیزار و یا افراطی نیست؟ این در وابسته به این مسئله چه میگوید شما؟
ما اگر هم مرگ مرد و یا اینکه فرد مرگ طلب در اونجا حضور می داشت، هیچ وقت پیش از آن که توجه مردم را به خودش جلب کند و خطاب به رئیس مرکز اسلامی بگوید که من گوشت را می برم و یا اینکه فلان می کنم و یا اینکه حمله کند، در حال وارد عمل می شد و طرف مقابل را از پا می افتوند. اما این یک ضربه خیلی هم پیش از آن که ضربه جسمانی باشد، یک ضربه روانی به جناب عبدالقادرزاده وارد کردن. این خود ترس دادن خود رئیس مرکز اسلامی تاجیکستان از جانب مقامات قدرتی تاجیکستان می باشد. چون فکر میکنم که در کدام یک موضوع گپ آنها با هم نپخته است. همان طوره که ایشان نوردین جان با یک صحبتی کوتاهی که با همین جناب بود و بعدتر مقامات وارد شدن مسجد تورجانزاده ها را بستن، در حال همه را طرف را متهم کردن و گفتن که این شیعه است، این دیگر و این دیگر این دیگر. اما حالا وقت حمله می شود، حمله فیزیکی می شود و گفتی مقامات قدرتی مقامات انتظامی تاجیکستان، وقت حمله فیزیکی به یا اینکه علیه رئیس مرکز اسلامی تاجیکستان انجام میدهند و با گذشت 20 روز طرف را آشکار نمیکنند، این طبیعی است که دست خود مقامات است، نه کسی دیگر.
و اگر هم کسی کدوم دلیل میگه که این دست خود مقامات است، دلیل چی است؟ مگر برای مقامات یک نفر میان رفت کردن ضرور بود برای بازداشت یا که از وظیفه بیرون کردن مفتی جمهوری؟
من فکر نمیکنم که در حال حاضر مقامات به این نتیجه رسیده باشن که بخواهن رئیس مرکز اسلامی تاجیکستان را از وظیفه بیرون اندازن و یا اینکه از وظیفه برکنار کنن. تنها این همچون یک پیام و یک هشدار به خاطر اون بود که از دایره ای که مقامات برای آنها ترسیم کرده اند نباید پا خارج بگذارند.
تشکر. و جناب دادابایف،
در آنجا پیش از همه کامره های نظارتی هست در مسجد شده است و حرکت شخص رو پیش از صادر کردن جنایت باید در نظر گیرید، چگونه نزدیک شد، چگونه حمله کرد. از همون حرکت های او بها داده می شود که آیا آن چگونه مقصد داشت. برای همین وقتی که ثبت و دیگر فکت ها رو چی به روزنامه‌نگاران چی به همه پیشنهاد نمی کند مقامات حفظ حقوق، این شبه ها رو در چی بین روزنامه‌نگاران، چی در بین جامعه شهروندی، چی در بین فعالان، چی در بین دینداران می برد. نو اساس گیریم اگر شخصی که گوییم که مقصدی حمله داشت یا یکون گروه های بین المللی تروریستی و اعضا باشد و همین کردار را صادر نموده باشد، و از روی فکر من که همین در همین بخش ها فعالیت کردم، این گونه عمل نمیکرد.
بس چگونه مثلا عمل میکرد؟ چگونه؟
وقتی که انسان مقصدی که
با
گروه های بین المللی تروریستی هست، اعضا هست، شامل هست و او باید بخش با او تکتیک های هجوم رو میامیزاند و وای میداند که در نبال که در دنیا اگر گیرمگر این یکم حدیثه نیست که اگر یکم حرکت تروریستی اگر همه عمل رو صادر کندگر و حتما خود رو میتر کنند یا در مسجد کلیسا ها روح داده گیه حادثه نو ایخیر نیست که رفته حجومی تنبتن گذاروند. این اوجه همینجاش چی بگم نمیچسبدیم.
زمانی که شما در همین ساحه کار میکردید و همین گونه حادثه های به این مانند رخ میداد و شما آشکار نمیکردید، چی معنا داشت؟ برای چی آشکار کردن نمیشد؟
سبب آشکار نکردن با خواهش خودی جبردیده هم همین صورت میگیرد. اگر جبردیده داند که در همین نیزا یکان آدمی نزدیک یا با برای آبروی منبعدهی او لطمه میزند و با خواهیش خود در رفت تفتیش ها پیشنهاد هم میکند که همین را به جامعه شرح ندهند. یا دویم حالت هست که اگر در پشت همین گروه های بین المللی تروریستی یا دیگر حرکت ها استادگی باشد برای آشکار کردن دیگر شاخه های همین شخصانی که همین را پیشنهاد کردن به شخصی صادر نموده برای همون هم برای همچون سیری تفتیشاتی را آشکار نکردن تا انجام تفتیشات همون را همچون سیر هم نگاه میدارن.
ببینید اینجا و اونجا در شبکه اجتماعی میخونیم که حمله به مفتی فرمایشی است و مقامات نمیخوان آشکار شود که در داخل کشور افرادگرایی اسلامی تا به این حد شدت گرفته است. امرالله نظام، نظری شما در رابطه به این مسئله چی است؟
من تا جایی که معلومات دارم، یعنی چون چند سال شده در داخل تاجیکستان نیستم، تا جایی که معلومات دارم این افرادگرایی دینی که حکومت تبلیغ میکند یک نوع به خاطر مبلغ ستانیدن از دیگر کشورها و سازمانهای جهانی است، نه اینکه در واقع در داخل تاجیکستان ما اینقدر افرادگرایی دینی شکل گرفته باشد و تا این حد فعالیت های آنها پیش رفته باشد که بتوانند آزادانه در بین جامعه و در مرکز پایتخت در داخل مسجد و مفتی و یا اینکه رئیس مرکز اسلامی تاجیکستان حمله ور شوند. این را من بعید می دانم. اما در خارج و خصوص در کشورهای اروپایی یک نوع پدیده های دیگری، نه افرادگرایی بلکه پدیده های دیگری که آن را می توان به نوع ربط داد بین مهاجرانی که در کشورهای اروپایی حضور دارند، به خصوص آنهایی که از دین بی خبرند، آنهایی که تازه وقتی در غربت آمده اند و از مجبوری به خاطر تخلیه تمام همان ناراحتی هایی که دارند رو به مسجد میارن و یا اینکه رو به دین میارن و به خدا نزدیک میشوند. در همین شرایط آنها در خیلی وقت هم متاسفانه گرفتار یک گروه های علاهیده و یا اینکه گروه های افراطی میشوند. این هم آمارهای رسمی هم نشان میدهند که اکثر کسانی که در گروه های افراطی از تاجیکستان پیوسته اند مهاجر بودند.
تشکر. جناب دادابوی، شما این حرفای امرالله را تصدیق میکنید؟
وقتی که انسان بیکاری، سطحی زندگی مشکل رو به دین میارن، لیکن از جهتی تروریسم، خصوصیت تروریستی داشتنی همین کردار ها را گرنگر وز همین حالت در تاجیکستان 90% حادثه‌هایی که در روی دنیا تراکتوری که صادر می شود از جانب شخصانی صادر می شود که آنها زاده‌ی دیگر دولت هستند و در دیگر دولت صادر می کنند. آن همینیشه باید ایواز نکرد. اکثریتش در 10% در منطقه خوبی همون شخص تولد شد با وای رسید در همون جا صادر می کنند. برای همون وضعی رادیکالی دینی در تاجیکستان گیریم، اگر تاجیکستان بسیارتر که من کار کرده هستم اکثر مردم طرزی دینی دنیاوی رو میپندارد، یعنی که نباید که سخت دینداری رو در حالت میانه هم دین رو اعتراف میکند هم جامعه تمدنی پیشرفته رو، برای آنکه خصلت مردمی، منتالیتی مردمی تاجیک چنین است.
ببینید، مخالفان سید مکرم عبدالقادرزاده و شورای علمای تاجیکستان را برای سکوت در برابر مشکل دینداران از جمله تشکیل مسجدها و لباس مذهبی و گذاشتن ریج و از منبرها دور کردن روحانیان شناخته تنقید کرده، بعضی از گروه های افرادگرا به واسطه اینترنت به او تهدید نمودند. جوانی که حمله کرد آیا میتواند از زمره چنین افراد باشد؟ امرالله نظام، شما چه نظر دارید؟
شرایطی که در حال حاضر در تاجیکستان حکم فرماست نسبت به شرایط سالهای 2014-2015 که اوج سرکوب دینگرایی در تاجیکستان دانسته می شود، هست. به همین خاطر اگر هم کسی جرأت میکرد که شورای اسلامی و یا اینکه شورای علمای مرکزی اسلامی را زیر باری به خاطر ساکت بودن و خاموش بودنشان در مسائل دینی و خصوص مسائل رشته روشونه که مود ده ها هزار مردم را میقپیدن ریشاشون را میتراشیدن و یا اینکه سطرکنان و یا اینکه دیگر برنامه هایی که داشتن علیه هم زنان و هم مردم، در اون زمان شرایط خیلی هم آسانتر و امکانات فراهمتر بود برای حمله کردن بالای خودی رئیس مرکز اسلامی و دیگر هم همصفانشان. اما در شرایط حاضر اونقدر نه حکومت فشار رو به اندازه سال 2013 2014 2015 بالای دین داران زیاد کرده است و نه جرأت و جسارت مردم هم در داخل مثل اون سال هاست. به همین خاطر این را من بعید میدانم که به خاطر سرکوب و یا اینکه فشار آوردن بالای دینداران و خاموش استادن رئیس مرکز اسلامی تاجیکستان و یا اینکه در مجموع شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان بالای یکی از آنها حمله صورت گرفته باشد.
اون طرزی که امرالله گفتن، شما به این حرف راضی هستید؟
من به این حرف ها قسمان راضی هستم، قسمان نو فکت و ولی فکت و دلیل رو می آورم که این یک سناریه که برای سختر کردن رژیم و معین کردن همه که حادثه می سوزن و معین میکنی همون بعد به طریقی همین رسانه ها سر میتی آدم هایی که همون ریشوشان رو تروشتگی قهر دهن، غضب دهن، همونو کمنت می نویسن، معین میکنی این خیلی آدم های بعدا بازی با احساسات دیندار رو کسی که سخت دین داده شده، رادیکالی شده است و اویدی همون عبدالقادر سید مکرم عبدالقادر زاده آدم خوب بود، بعد بود فکرشن می نویسد و معین میکنی. بعد مناقشه داخلی میانی دایره های دینی، یعنی که وای جوش به دیگر آدمی که شاید یک کاندیدات تیار کرده هم که باید بزرگ. من هم خیلی میفهمم.
ببینید سید مکرم عبدالقادر زاده 14 سال آخر رئیس شورای علمای مرکز اسلامی، یگانه نهاد صادر کننده فتوا در تاجیکستان است. وی در طول کارش بارها از منبر مسجد علیه گروه های افراطی سخن کرد و به حمایت از حکومت امام علی رحمان دعوت کرده بود. می توان گفت که گروه های افراطی خواستند قصد جانی او کنند؟ جناب امرالله شما چه میگوید؟
من به این نظرم که اگر گروه های افراطی می خواستند و یا اینکه بخواهند که بالای رئیس مرکز شورای اسلامی حمله کنند، آنها خیلی هم راه ها و امکانات زیادی دارند که بدون سر و صدا جناب سید مکرم را از زندگی محروم کنند. چون جناب سید مکرم طور گفته می شود در رسانه ها، حالا خیلی هم در جاها و یا اینکه توی معرکه ها می رود، می تونن که با یک پیاله آب و یا اینکه راه های دیگر را از میان ببرن. ایشان سید مکرم و یا اینکه جناب سید مکرم عبدالقادر زاده یکی از چهره های مطرح است در تاجیکستان. با وجود آن که همچون رئیس مرکز اسلامی هست و یک شخصی جمعیتی و یا اینکه یک شخصی جامعه می باشد، توی می رود، معرکه می رود، از ده ها راه می توانند که بالای اون ضرر خودشان را برسانند، نه اینکه در مسجد در بین مردم آمده با یک حیاهو اون را بترسانند. این فکره که می گویند که اگر درست است که جناب سید مکرم عبدالقادر زاده بارها به طرفداری از حکومت تاجیکستان موضع گرفته است و حالا هم در همان موضع پایدار هست و علیه دیگر گروه ها، چه گروه های سیاسی باشد و یا اینکه چه گروه های سلاح بدست و یا اینکه چه گروه های افراطی موضع میگیرد و این موضع گیری هاش هم تا جای همه درک میکنند، از یک طرف مسئولیت و از یک طرف دینداری و وطن دوستی و او را به نمایش میگذارد.
بیاید به سوال بعدی گذاریم. آیا سر و صدا در شبکه‌های اجتماعی و دعوت به پاسخ به اصطلاح دندان شکن و تعرض به سطر و حجاب طوری میگویند خواهران نیز اینجا نقشه داشته باشد؟ از دور نشسته ده ها نفر مردم را به پاسخ دادن دعوت میکنند، این چه تأثیری داشته میتواند؟ جناب دادبایف نظر شما چی است؟
این هم یکی از فرضیه ها شده میتواند، برای آنکه در قشری 99% مردم جمهوری تاجیکستان دیندار هستند و رئیس کمیته دین بودن یکی از دویم شاخه هست که بر جامعه تاثیر رسانده میتواند این شخصیت ها، و بنابر همین این فرضیه را نیز تنجیده میبرویم.
خواهران ما در واقع در چند سال اخیر مظلوم قرار گرفتند و در بین اونها کسانی که در حمایت از اونها به پا فستند کم نبودند و خصوص کسانی که قلم گرفتند از اونها حمایت کردند این افراد کم نبودند. اما در واقع من بعید می‌دانم که کسی در داخل تاجیکستان این جرأت را پیدا کرده باشد که سید مکرم عبدالقادرزاده را به خاطر خاموش بودنش مورد حمله قرار داده باشد. حالانکه سید مکرم عبدالقادرزاده در این مسئله به گفته بیگناه بود، گناهی اساسی را کمیته دین انجام داد و اون هم رهبری کمیته دین و یا اینکه رئیس کمیته دین هم یکی از همدرسان همین سید عبدالقادرزاده باشند. یعنی چرا حمله به رئیس کمیته دین نمیکنند؟ چون اقدام و پیشنهاد از جانب کمیته دین است که میگوید که شما سطراتون را دیگر کنین و یا اینکه لباساتون را عوض کنین و غیره و غیره و غیره. اگر هم حملگر گپ این خواهران را گوش میکرد، مستقیم میرفت در کمیته دین چنین عملی را انجام میداد، نه اینکه در مرکز اسلامی که به قول حکومت.
تشکر زیاد به هر دوی شما و حالا به پایان برنامه میرسیم و میخواستم در پایان برنامه از هر دوی شما بپرسم که حمله به رئیس شورای علمای تاجیکستان عبدالقادرزاده در جامعه تاجیکستان چی را نشان میدهد؟ افزایش افرادگرایی و یا ضعف کار مقامات امنیتی یا علامت به سطح بالاتر رسیدن اعتراض؟ محترم دادبایف خواهش میکنم خیلی کوتاه فشرده.
وقتمون خیلی مناقشه های داخلی میان دایره های دینی، یکم دویان بازی ها با احساسات دینی مردم با غضب آوردن قهر آوردن، و سریم سیناریه که برای اغوا انداختن و سختر کردن دایره شخصان دیندار.
تشکر امرالله نظام، مرحمت شما. خیلی کوتاه خوشم،
خیلی کوتاه ذکر میکنم. حمله به جناب عبدالقادرزاده کاری ساخته و طرحی از پیش و اقدامی از پیش طرح‌ریزی شده خود مقامات قدرتی و یا اینکه انتظامی تاجیکستان بوده، و در این کار نه گروه‌های افراطی و نه دیگر شخصان و نزدیکان پیوندان جناب عبدالقادرزاده فکر میکنم که دست نداشتند.
تشکر. و در همین جا به پایان برنامه رسیدیم. مهمانان ما عزت الله دادبایف، کارمند سابق ریاست مبارزه با جنایت سازمان یافته دوشنبه، رئیس حرکت مردمی دموکراتی تاجیکستان، و امرالله نظام، فعال مدنی و از مخالفان دولت در تاجیکستان. سپاس از هر دوی شما و از بینندگان گرامی که تا پایان برنامه ما را همراهی کردند. تا دیدار در برنامه‌های دیگر، و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش می‌برم. خدا نگهدار شما.
یاد تو هرگز نرود، از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، قسمیلی از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، همچو شمعی خیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی